جلسه نهم، 14 آذر ماه 1394.
به نام خداوند. جلسه نهم از سلسله جلسات معرفت شناسی و تفکر نقادانه رو آغاز می‌کنیم. نوبت پیشین به تفصیل در باب فاوندیشنالیزم و پس از آن کوهیرنتیزم بحث کردیم، یعنی تتمه مباحث ناظر به فاوندیشنالیزم و بعد هم کوهیرنتیزم، و با استشهاده به یک نمونه از نمونه‌های بومی کوهیرنتیزم یا انسجام‌گرایی که کتاب قبض و بست تئوریک شریعت باشد، کوشیدم توضیح بدهم که در میان تئوری‌های توجیه کوهیرنتیزم یا انسجام‌گرایی متضمن چه مؤلفه‌هایی است. امروز چنان که وعده کردم نوبت پیشین، ابتداءً در باب کانتکستوالیزم یا زمینه‌گرایی یا بافتارگرایی، این دوتا معادل رو دیدم که گذاشتن در زبان فارسی، سخن میگویم و پس از آن مطابق با برنامه‌ای که داشتیم و وعده کردم میرویم سراغ منابع معرفت. اگر زمان اجازه بدهد به منبع معرفت ادراک حسی یا پرسپشن و دو تئوری از تئوری‌های رایج در باب پرسپشن خواهیم پرداخت و مؤلفه هاش رو به بحث خواهیم گذاشت. پس از آن در جلسات آتی دیگر منابع معرفت رو که حافظه، گواهی، ریزن یا اینتویشن و درون‌نگری باشد هم بحث می‌کنم. جلسات ابتدایی اشارتی به منابع معرفت کردم، اما در این جلسات به تفصیل به اون میپردازیم و حسن خطاب بحث ما هم در انتهای این دوره تتمه مباحث تفکر نقادانه است. امروز که جلسه نهم است، فکر میکنم که فارغ از این جلسه ما 4 جلسه دیگر کار داشته باشیم و تصورم این است که در 13 جلسه این مباحث ما به سرانجام میرسد. ممکن است یک جلسه دیگر هم احیانا اگر نیاز باشد بیافزاییم، علی ای حال هلوش 13-14 جلسه که یک کورس دانشگاهی است و اگر عمری باشد پس از اتمام این دوره و وقفه کوتاهی دوره فلسفه اخلاق رو بنا دارم که آغاز کنم و یک دوره هم فلسفه اخلاق تدریس کنم و خدمت عزیزان باشم. خب بریم سراغ کانتکستوالیزم. من نوبت پیشین اشاره کردم که در لیترچر کتاب در باب یقین ویتکنشتاین که آخرین کتاب او بوده است، به عنوان نمونه ای از یا بگیم مصداقی از مصادیق کانتکستوالیزم در حوزه تئوری های توجیه طرح شده است. امروز من کتاب رو آوردم و پاره از فقراتش رو یادداشت کردم و علامت زدم تا با هم بخوانیم و همچنین به یک مقاله انگلیسی هم در این باب ارجاعی میدهم تا عرائزم در این باب به اندازه مکفی روشنگر باشه و انشالله پس از آن وارد بحث از منابع معرفت میشویم. کانتکستوالیزم یا کانتکستوالیست اپیستمولوژی، کانتکستوالیست اپیستمولوژی رو در زبان فارسی معرفت شناسی زمینه‌گرا معادل گذاشتن. ما در باب مبناگرایی و انسجامگرایی به تفصیل سخن گفتیم و زمینه‌گرایی یا بافتارگرایی تئوری سوم در زمره تئوری‌های توجیه است که به بحث می‌گذاریم. مقاله‌ای که بهش امروز خواهم پرداخت به اختصار مقاله‌ای است تحت عنوان دیوی ویتکنشتاین اند کانتکستوالیست اپیستمولوژی. نویسنده مقاله در این پیپر کوشیده که جان دیویی رو از فیلسوفان پراگماتیست با ویتکنشتاین متأخر قیاس بکنه و با استشهادات به آثار اونها، مشخصا کتاب The Quest for Certainty، در جستجوی یقین از دیوری، و Uncertainty، در باب یقین از ویتکنشتاین، نشان بدهد که قرابتی میان رأی این دو فیلسوف در باب جاستیفیکیشن دیده می شود. هرچند دیوری به تعبیرشون از سنت پراگماتیسم آمریکایی برمیاد و ویتکنشتاین عرض می شود که از سنت انالیتیک، و عرض می شود که در باب یقین آراء خود رو که سبقه سمنتیک در وهله نخست داره، اما خب خیلی از شارحان ویتکنشتاین سویه های اپیستمیک آن را هم برجسته کرده اند، ایشان هم در همان سنت به این کتاب و آراء ویتکنشتاین در آنسرتینتی پرداخته است. البته قصه اختصاصی به آنسرتینتی نداره و میشه گفت که در دیگر آثار دوران متأخر ویتکنشتاین هم اگر کسی یک موضع معرفت شناسانه رو بخواد استخراج بکنه، میتواند به کانتکستوالیزم برسد. اما هم از این حیث که مشخصا من بنا دارم به کتاب آنسرتینتی بپردازم، و هم در این مقاله که یکی از مقالاتی است که در این حوزه نگاشته شده، نگارنده به مقایسه میان دیوی و ویتکنشتاین همت گمارده، و هم از این بابت که در لیترچر هم این کتاب ویتکنشتاین، کتاب معرفت شناسانه، قلمداد شده، یا دست کم کتابی که سویه های اپیستمیک پررنگی هم داره، به همه این دلایل من میکوشم که برای توضیح یک نمونه و مستاق از کانتکستوالیزم به این کتاب بپردازم. ابتداعا بگویم معنای کانتکستوالیزم چیز، هرچند کم و بیش روشن است. در باب توجیه، کانتکستوالیست ها بر این باورند که توجیه منسلخ از کانتکست و زمینه و سیاق نداریم. توجیه یک گزاره ارتباط وثیقی داره با کانتکست و زمینه‌ای که در آن قرار گرفته است. نمیشه به نحو اتمیستیک و جدای از دیگر گزاره ها، و به تعبیر دقیق‌تر جدای از سیاق و زمینه‌ای که در آن گزاره قرار گرفته، ما در باب جاستیفیکیشنش سخن بگوییم. لب ایده به نحو مختصر و موجز از این قرار است. نوبت پیشین در انتهای عرایض و مباحث هم ذکر کردم که اگر گوتلوب فریگه به عنوان مهمترین، یا بگویم عرض می شود که اولین فیلسوف تحلیلی که اواخر قرن 19 هم آثار خیش رو آغاز کرد و منتشر کرد، از کانتکست پرینسیپل یاد کرده و معتقد است معناداری و معنای یک واژه در سیاق پیدا می شود و تکون پیدا می کند، این رو هم به اصل بافت یا اصل زمینه ترجمه کرده اند، میشه گفت بحثای ویتکنشتاین در باب کانتکستوالیزم نسبتی داره با کانتکست پرینسیپل. یعنی کانتکستوالیزم، هرچند الان ما در کانتکست معرفت شناختی میخوایم بهش بپردازیم، اما زمینه گرایی یا بافتار گرایی به معنای قرار دادن یک امر در سیاق و زمینه مد نظر است. در کتاب تراکتاتوس ویتکنشتاین، چرا که ذکر کردم، در فقره 3.3 ویتکنشتاین به صراحت از می شود که تأثیر خود از فریگه یاد کرده. البته اسم فریگه رو نیاورده. اجازه بدید از روی ترجمه خودم از رساله منطقی فلسفی این فقره رو برای شما بخوانم. فقره این است: فقط گزاره ها معنا دارند، فقط در بستر گزاره است که نام مدلول دارد. بستر معادل و ترجمه کانتکسته. فقط در دل یک گزاره است که یک نام واجد مدلول یا مینینگ میشه. در فضای تراکتاتوس می توانید ببینید تأثیر مستقیم ویتکنشتاین از فریگه رو، چنان که در فقره 3.3 آمده. الان بحث ما ناظر به رساله منطقی فلسفی نیست اصلا، بلکه معطوف به کتاب آنسرتنتیه، ولی آنچه که نسبتی وسیق با بحث امروز ما داره این است که کانتکستوالیزم که هم عناد با کانتکستوالیس اپیستمولوژی از زمینه جاستیفیکیشن سخن میگه و توضیح میدهد که ما اگر در باب توجیه میخواهیم سخن بگوییم از توجیه در زمینه باید سخن بگوییم و سراغ بگیریم. جاستیفیکیشن یک گزاره رو منسلخ از سیاقی که در اون قرار گرفته و به نحو منتزع و در خلع نمیشه سراغ گرفت و در باره آن توضیحی داد. در کتاب زبان و تصویر جهان من که دومین کتاب از آثار سگانه است که تا کنون در باب فلسفه ویتگنشتاین منتشر کرده ام، اولین مقاله این کتاب عنوانش است جهان تصویر در منظومه ویتگنشتاین و این مقاله متکفل بحث از مفهوم وول پیکچر در کتاب آنسرتنتیه. برخی از فقرات آنسرتنتی یا در باب یقین ویتگنشتاین رو که با بحث امروز ما مرتبط است از روی این مقاله میخوانم و بعد فقرات دیگر رو از کتاب در باب یقین. خاطرم هست این مقاله رو من کی نوشتم؟ یادم یک سال که در کنفرانس سالانه ویتگنشتاین در اتریش شرکت کرده بودم و هم مقاله‌ای داشتم، مقاله خود رو قرائت کردم و خب اسکالرهای بزرگ از سراسر جهان آمده بودن، ویتگنشتاین پژوهان و ویتگنشتاین شناسان برجسته. خاطرم است که یکی از کینوت اسپیکرها خانم مویا شاروک بود. خانم مویا شاروک اهمیتش از این حیث است که حالا اینکه چقدر سخن او شنیده شده در آکادمیا یا به تعبیر اینجا یا well received شده امر دیگری است. مثلا استاد خود من یادمه که یک بار در همون سالها که به انگلستان رفته بودم و گفتم دیدم همدلی با او نداره، اما به هر حال آدم مهم و معتبری است و یکی از کارهایی که او کرده این است که معتقده که ما علاوه بر ویتگنشتاین دوم یه ویتگنشتاین سومی هم داریم، خانم دانیل مویا شاروک، و باور او این است که بخش دوم کتاب فلسفیکال اینوستیگیشنز، کاوش های فلسفی یا پژوهش های فلسفی، و کتاب آنسرتینتی ویتگنشتاین از یه ویتگنشتاین سومی خبر میدهند و در واقع آثار دو سه سال آخر ویتگنشتاین رو مویا شاروک میگه که فصل نوینی در زندگی درازاهنگ فلسفی ویتگنشتاین آغاز شده است و فصل سومی و انتهایی بحث و فصل فلسفی. کتابی تحت عنوان The Third Wittgenstein با ادیت و ویرایش ایشان چند سال پیش منتشر شد، یعنی مرادم از چند سال پیش 12-13 سال پیش، کتاب 2003 منتشر شد تحت عنوان The Third Wittgenstein The Post Wittgenstein ببخشید The Post Investigations که از ساب تایتل کاملا روشنه مراد آثاری است که پس از پژوهش‌های فلسفی یا کاوش‌های فلسفی منتشر شده. خب این کتاب من شأن نزولش رو ذکر بکنم، کتاب آنسرتنتی ویتگنشتاین رو و اون مقداری که به بحث ما مربوطه البته فقط بهش میپردازم. این کتاب در اصل اولا متعلق به مکتوبات ویتگنشتاین در یک سال و نیم آخر اون میشه، یعنی از حوالی 1950-49 تا 1951. بهانه نگارش این کتابم که مانند دیگر آثار ویتگنشتاین به صورت فقره فقره نگاشته شده دو مقاله مهم و کلاسیک جورج ادوارد مور، یعنی برهان عالم خارج و در دفاع از عقل سلیم. او به بهانه پرداختن به این دو مقاله مور عرض می شود که فقراتی رو نگاشته که پس از وفات او در قالب کتاب در باب یقین یا Uncertainty منتشر گشت. کتاب به نظر میاد سویه اپیستمیک و معرفت شناختی پررنگی داره. اینکه حالا او بپسنده حتی این تعابیر رو راجع به کتاب به کار ببریم یا پروژه فلسفی ویتکنشتاین در باب یقین و معرفت شناسانه بیانگاریم نمیدانم. یعنی اگر او زنده بود و این چنین خانشی رو میدید و عرض میشود که سراغ میگرفت در لیترچر یا کسانی که به او پرداختن، نمیدانم تا چه میزان خرسند بود. اما من فکر میکنم این تفسیر و قرائت از در باب یقین قرائت موجهی باشه. اواخری که من ایران بودم، خاطرم هست یک دوره در مؤسسه پژوهشی حکمت فلسفی ایران در باب یقین رو درس دادم. دوره 10-12 جلسه ای بود که هنوز هم البته دوست میدارم اون فایل های صوتیش رو اگر عزیزانی که در اون جلسه بودند و احیانا این فایل های صوتی رو میشنوند به دست من و دوستانم و در مؤسسه معرفت و پژوهش برسانن. من چون خودم نسخه ای ندارم، افراد متعددی هم در این 5 سال از من اون رو سراغ گرفتن، اما دست ما کوتاه و حالا اگر اسم اون خورما باشه خورما بر نخیل، و اگر باشد که خودم هم میدانم چون اون موقع خیلی ذهنم مشغول به این کتاب بود و پاره نکات رو اونجا به تفصیل به بحث گذاشتم، دوست دارم که هم در اختیار علاقمندان فلسفه ویتکنشتاین قرار بگیره و هم خودم اونها رو داشته باشم. دیگه پس از آن من در باب یقین رو مستقلن و مبسوطن تدریس نکردم. همون ایام بود و پس از نگارش این مقاله بود که عرض می شود در کتاب زبان و تصویر جهان منتشر شده است. باری ذکر می کردم که سبب نگارش این کتاب آشنایی با خانم مایا شراک بود و مقاله‌ای که ایشان در کسوت کینوت سپیکر در اون کنفرانس در وین خواندند و به هر حال در باب مفهوم وول پیکچر یا جهان تصویر توضیحی دادن که از مفاهیم محوری این کتاب است و با بحث امروز ما هم نسبتی داره. مولر شراک معتقده که سویه اپیستمیک و معرفت شناختی کتاب در باب یقین پررنگ تره. حالا این که بشه از ویتکنشتاین سومی سراغ گرفت یا نه محل کلام من نیست و نمیدانم، حقیقتش رأیی هم ندارم. باید لیترچری که در این باب پدید آمده که خیلی هم نیست تا جایی که من میدانم بخوانم و واقعا ببینیم یه ویتکنشتاین سومیه علم ادعا یا ادامه همون مباحث ویتکنشتاین متأخره. فل مثلا چون از استادم یاد کردم، ایشان میگفت نه، ویتکنشتاین سومی نیست، این همان بست آرای او در فلسفیکال اینوستیگیشنز است و حتی اگر هم بحث‌های اپیستمیک مد نظر هست، از همان مبانی و استدلال‌های ویتکنشتاین در کتاب کاوش‌های فلسفی استخراج میشه. لازم نیست اینو یک نیو چپتر بدانیم در زندگی آکادمیک یا زندگی اینتלקچوال و فلسفیکال ویتکنشتاین. ولی خب مهم این است که نکات نوبی او طرح کرده و میشه از آن بهره گرفت، خصوصا ما که در بحث از کانتکستوالیزم در حوزه اپیستمولوژی هستیم. خب من اون فقرات رو برای شما بخوانم، هم از روی مقاله جهان تصویر در منظومه ویتکنشتاین و هم از روی کتاب در باب یقین که به قلم نیکوی دوست گرامی آقای مالک حسینی به فارسی برگردانده شده و خوشبختانه نسخه 3 زبانه آن، یعنی آلمانی، انگلیسی، فارسی، توسط نشر هرمس منتشر گشته است. فقره اول فقره 432 از کتاب: اظهار من میدانم فقط در پیوند با دیگر شواهد دانستن معنا دارد. توجه بفرمایید، اظهار من میدانم 3 نقطه، I know that، هر چه که هست. خب من میدانم که مثلا بلندترین قله کوه در ایران دماوند است. من میدانم که، من میدانم رو در گیومه بذاری، درست. اظهار من میدانم فقط در پیوند با دیگر شواهد دانستن معنا دارد. فقره 432. فقره 148 رو بشنویم. چرا وقتی میخواهم از صندلی بلند شوم خودم را قانع نمی کنم که هنوز 2 پا دارم؟ چرا وقتی میخواهم از روی صندلی بلند شوم خودم را قانع نمی کنم که هنوز 2 پا دارم؟ چرایی وجود ندارد. این کار را نمی کنم، همین، اینطور عمل می کنم. پس از آن فقرات 167 و 262 برای توضیح مفهوم whole picture که بهش خواهم پرداخت، ملاحظه بفرمایید فقط بخشی از فقره 167 رو من میخوانم. وی یعنی حالا کاربر زبان هر کسی، جهان تصویر معینی را اختیار میکند که البته آن را ابداع نکرده بلکه در کودکی آموخته است. میگویم جهان تصویر و نه فرضیه، زیرا این جهان تصویر بنیان بدیهی پژوهش اوست و از این حیث ناگفته هم میماند. خب این فقره 167 بود. فقره 262، می توانم انسانی را تصور کنم که در شرایطی کاملا خاص بزرگ شده است و به او یاد داده ام که زمین 50 سال قبل به وجود آمده و از این رو همین را هم باور دارد. می توانیم به او بیاموزیم زمین مدت هاست الی آخر. ما در صدد برمی آییم جهان تصویر خود را به او بدهیم. ما در صدد برمی آییم جهان تصویر خود را به او بدهیم. این از طریق نوعی اقناع روی می دهد. خب این فقراتی که از مقاله برای شما خواندم از کتاب، اجازه بدید فقرات ابتدایی کتاب رو هم، یعنی کتاب در واقع یقین رو که با من می دانم خصوصا به روایت جورج ادوارد مور نسبتی داره بخوانم و پس از آن توضیحاتی نسبتا مبسوط برای ایضاح بیشتر مراد ویتگنشتاین چنان که من میفهمم اقامه کنم. خب میگوید که از فقره 11 بیاغازم. فقره 11 میگوید ما درست در نمیابیم که کاربرد میدانم چقدر تخصصی است. ما درست در نمیابیم که کاربرد میدانم چقدر تخصصی است. الان ممکنه شما میگید خب این که سخن مهمی نیست، یعنی چی؟ وقتی که در کنار دیگر فقرات و بحثی که من در ادامه میکنم احتمالاً روشن میشه که مراد ویتگنشتاین چیست. فقره 18، من آن را میدانم در گیومه، من آن را میدانم اغلب بدین معناست، من دلایل درست را برای گفته ام دارم، بنابراین اگر دیگری با این بازی زبانی آشنا باشد تصدیق خواهد کرد که من آن را میدانم. دیگری اگر با این بازی زبانی آشنا باشد باید بتواند تصور کند که چگونه چنین چیزی را میشود دانست. فقره 19، ادامه 18، لذا گفته میدانم که این یک دست است، تعبیری که مور به کار برده در مقاله که در دفاع از عقل سلیم نوشته، لذا گفته میدانم که این یک دست است را میشود این گونه ادامه داد، چون این دست من است که به آن نگاه میکنم. در این صورت انسان عاقل در این که من این را میدانم شک نخواهد کرد، ایدالیست هم شک نخواهد کرد، بلکه خواهد گفت که مسئله او شک عملی که ظاهر شده است نبود، اما در پس این شک هنوز شکی وجود دارد. این که این توهم است باید به روشی دیگر نشان داده شود. و فقره 20 و 24 دو فقره است که میخوانم و پس از آن بحث رو آغاز میکنم. فقره 20، آخر شک کردن در وجود عالم خارج به معنای مثلا شک کردن در وجود سیاره‌ای نیست که بعداً وجودش با رصد ثابت شود. یا مور میخواهد بگوید دانستن این که این دست اوست نوعاً متفاوت است با دانستن این که سیاره زحل وجود دارد، و الا میشد کشف سیاره زحل را به شکات متذکر شد و گفت که وجود آن و از این رو وجود عالم خارج نیز ثابت شده است. فقره 23 و 24 به عنوان آخرین فقرات، اگر نمیدانم که آیا کسی دو دست دارد، خوب توجه بفرمایید، اگر نمیدانم که آیا کسی دو دست دارد، مثلا آیا قطع شدن یا نه، در صورتی که قابل اعتماد باشد اطمینان دادن او را که دو دست دارد باور خواهم کرد. و اگر بگوید که این را میداند، میداند ایتالیک، برای من فقط به این معناست که او توانسته اطمینان پیدا کند و لذا بازوهایش مثلا هنوز پوشش و بان گرفته نیستند و غیره و غیره. این که در اینجا سخن شخص قابل اعتماد را باور میکنم ناشی از این است که من به امکان حصول اطمینان برای او قائلم، اما کسی که میگوید شاید هیچ شیء مادی وجود نداشته باشد قائل به چنین امکانی نیست. فقره 24 پرسش ایدالیست از این قبیل خواهد بود: به چه حقی در وجود دستهایم شک نکنم؟ به چه حقی در وجود دستهایم شک نکنم؟ و پاسخ آن نمیتواند این باشد: میدانم که وجود دارم. اما کسی که چنین پرسشی میکند این واقعیت را نادیده میگیرد که شک در وجود چیزی تنها در یک بازی زبانی کارگر میافتد، که از این رو ابتدا باید بپرسیم چنین شکی چگونه است و آن را بیدرنگ نمیخرد. خب بذارید من این فقرات رو که خواندم اولا توضیح بدهم و بعد هم نسبتش رو با کانتکستوالیزم بررسی بکنم تا عرض می شود بحث ما در باب این تئوری توجیه هم به سرانجامی برسه. ببینید مود در دو مقاله در دفاع از عقل سلیم و حالا مشخصا این مقاله مد نظر من است، ولی گفتم دو تا انگیزه او، انگیزه ویتکنشتاین انتشار دو مقاله بود، مهمترینش همون دفاع از عقل سلیم بود، Defense of Common Sense. اونجا مور میخواست چیکار بکنه؟ مور از Common Sense چنان که از عنوان مقاله هم برمیاد و اصلا با فلسفه مور هم تناسب تام میداره، او از فهم متعارف ما میخواد استفاده بکنه و از این که من میدانم که دست دارم، دستی که من ارتباط بیواسطه با آن دارم، نتیجه بگیره که جهان خارجی هم وجود داره، جامپی بکنه یا بگیم عبوری بکنه، از کامن سنس مدد بگیره برای دفاع از وجود جهان خارج، جهان خارجی که مستقل از من سوژه برقرار است. این پروژه مور بوده در این مقاله و عرض می شود چنان که آوردن توسعاً حوزه فلسفی او و کارهای او بخشش معطوف به این بود. می‌دانید مور از فیلسوفان مهم تحلیلی است، از آباء فلسفه تحلیلی است، هم در باب فلسفه اخلاق دو اثر کلاسیک پرینسیپیا اتیکا و اتیکس رو نگاشته که در دوره فلسفه اخلاق به مور خواهم پرداخت قطعاً و دست کم یکی دو جلسه به آثار او و بحث او در باب مفهوم خوبی و اون استدلال مشهور او تحت عنوان Open Question Argument، استدلال پرسش گشوده یا استدلال پرسش مفتوح او خواهیم پرداخت. او به هر حال به Common Sense و فلسفه مبتنی بر Common Sense و فهم متعارف خیلی باور داشت. در حوزه اخلاق خب چنان که آمدن مباحث خود رو تقریر کرده بود، افزون بران از همین فهم متعارف برای دفاع جهان خارج هم میخواست مدد بگیره. خب از کجا می آغازید؟ من به اختصار بخوام بگم، چنان که از ویتکنشتاین هم دیدیم در فقراتی که خواندم و شنیدیم، از مدد گرفتن از فهم متعارف ما و این که من می دانم که دستی دارم و من می توانم ارتباط بیواسطه‌ای با بدن خود دارم و مبتنی بر فهم متعارف و کامان سنس می توانم این چنین رابطه کاگنیتی و معرفتی با خیشتن برقرار بکنم، جامپ میکنه. جامپ مرادم نه معنای مضمومشه، یعنی میکوشه نتیجه بگیره و فراتر بره و وجود جهان خارج رو اثبات بکنه یا به تعبیر دقیق‌تر و فنی‌تر جستیفای بکنه، موجه بکنه. خب ملاحظه بکنید سخن ویتکنشتاین در نقد استدلال مور که خب قبلا هم بهش پرداختیم در جلسات پیشین به مثابه یکی از نمونه های مغالطه که او فکر میکرد این استدلال مور مبتنی بر مغالطه است و بنای تکرار اون رو ندارم، در این حال متضمن ایضاح مراد مور هم هست به این معنا. اولا ما وقتی میتوانیم ادعا بکنیم که چیزی را میدانیم، این که ویتکنشتاین گفت من میدانم کار بستش خیلی تخصصی بدین معناست که متعلق دانستن علل اصول مشمول شک هم واقع بشه. اگر من بگویم که من میدانم که سقراط معلم افلاطون بود، این گزاره به اصطلاح truth value یا epistemic value به این معنا داره. چرا؟ چون علل اصول میشد یا میشود که من ندانم یا میشد که من نمیدانستم که سقراط معلم افلاطون بوده. وقتی در کلاس فلسفه خواندم یا در کتاب تاریخ فلسفه خواندم دریافتم، یا وقتی پدرم به من گفت، دوستم به من گفت، این دیتا به من منتقل شد و من آگاهیم اضافه شد. پس بدین معنا میشه تصور کرد که اموری متعلق آگاهی قرار میگیرند که علل اصول مشمول شک هم واقع بشوند. از اینجا ویکنشن میآغازه و در باب گرامر واژه دانستن با ما سخن میگوید در کتاب Uncertainty و توضیح میدهد که تمام اموری که ما میدانیم متوقف بر این فرضن که علل اصول میشود که ندانیم و علل اصول مشمول شک واقع شوند. درست؟ خب اون وقت بعد حرکتی که میکنه در ادامه، اگر فقرات مختلف کتاب رو ببینیم، در نقد مور سخنش این است که در باب داشتن دو دست نمیشه از واژه دانستن به همان معنای سراغ گرفت و اون رو به کار بست که در دیگر سیاق ها. من میدانم که دو دست دارم، سخن ویکنشتن این است که این واژه دانستن اینجا حشوه زائده، چرا که علل اصول نمیشود کسی نداند که دو دست دارد. بیواسطه است من ادراک میکنم که دو دست دارم در شرایط نرمال، در شرایط متعارف. عموم آدمیان میدانند که دو دست دارند، درسته؟ در شرایط متعارف اگر کانشس باشن، الرت باشن، میدانند دو دست دارن، دو پا دارن، یا به تعبیری که خواندم اگر از تخت بلند میشن چک نمی کنن که امروزم شب خوابیدن صبح بلند شدن دو تا پا دارن یا ندارن. نه دیگه، محفوظ اینه که دارن و برای همین بلند میشن و الا میخورن با مغز زمین و دوباره باید هر روز چک بکنن. این گونه نیست، خودشون رو هر روز صبح یا الا که از روی تخت بلند میشن یا از روی صندلی بلند میشن قانع نمی کنن که من دو پا دارم. این محفوظه، از کسی هم نمیپرسن. اگر الان من میخوام بلند شم به شما بگم آقا من دو تا پا دارم یا نه، شما فکر میکنید یا من زبان فارسی رو خوب نمیدانم و معنای پا رو نمیدانم چیه در زبان فارسی، یا خب قدری شیرین عقلم و عرض میشود که نمیدانم که به هر حال مشاعرم درست کار نمیکنه. از این دو فرض که خارج نیست. او سخنش این است که پس در باب این باورهای بیسیک که on the ground نظام معرفتی ما رو سامان بخشیدن، به همون میگه world picture، به همون میگه جهان تصویر، و با برخی متافورها به تفصیل در کتاب Uncertainty درباره اون تینشن سخن میگه که از بحث ما امروز خارجه. اما ملاحظه بکنید آنچه که او با مور در میپیچه نسبت به سخنان مور این است که وقتی که من میگویم من میدانم که دست دارم، با آنکه ابتداعا میگویم من دست دارم، عبور معرفتی اینجا صورت نگرفته. این گونه نیست که چیزی که تاکنون من نمیدانستم به مجموعه آگاهی من اضافه شده باشه. نمیشه از من دست دارم نتیجه گرفت که من میدانم که دست دارم، یعنی یه اتفاق معرفتی افتاده. برخلاف این که شما از یک استدلال منطقی صورت بندی شده و همچنین یک دیتایی که کسی به شما میگه واقعا یک اطلاع و آگاهی به شما اضافه میشه، افزون میشه. حالا ببینید، از اینجا بریم سراغ اون کانتکستی که گفتم و اون فقره‌ای که ابتداعاً برای شما خواندم برای فهم بهتر ویکنشتن و نسبتش با مفهوم بول پیچر. برای شما ابتداعاً خواندم اظهار من میدانم فقط در پیوند با دیگر شواهد دانستن معنا داره. ببینید، گفتم و تأکید کردم که در شرایط متعارف استاندارد سیچویشنه که عموم آدمیان مفروض گرفته‌ام که دو دست دارن، دو پا دارن، غیر از اینه. اما در شرایطی هم میشه از این که من دست دارم و شک در این که من دست دارم یا شک در این که پا دارم سراغ گرفت. یه نمونه به بانداج شده دست و پای بانداج شده اشاره کرد که میشه در همین فقراتی که خواندم. این همون سبقه کانتکستچوال باورهای ماست یا جستیفیکیشن باورهای ماست. بذارید یه مثال براتون بزنم عینی. اتفاقا اون موقع که این فیلم رو من دیدم، در تهران دیدم روی پرده سینما، همون ایامی بود که ویتکنشتان هم تدریس می کردم اسم فیلم رو اگر اشتباه میگم دوستان کمک بکنن. از آخرین فیلم هایی بود که از جناب ابراهیم حاتمی‌کیا، فیلمساز و کارگردان مشهور ایرانی، دیدم. به نام پدر، یا به نام پدر بود دیگه، بله. و خب خیلی هم به لحاظ اگزیستنشیل میشد فهمید که چقدر اون پدر با مشکل و درد وجودی دست و پنجه نرم میکرد. قصهش رو میدانید، مانند دیگر آثار جناب حاتمی‌کیا به سینمای جنگ اختصاص داشت و یک پدری که سالها در جنگ کار میکرده و مین کار میگذاشته، از قضا دختر او که دانشجوی رشته باستانشناسی بود و با پدر هم بحثی داشت، کلن مشی انقلابی پدر رو قبول نداشت یا نسبت به جنگ پرسش های جدی داشت، از قضا اینها وقتی که رفته بودند و مشغول حفاری یا باستانشناسی بودند، پای او روی مین رفت در مناطق مرزی کشور و بعد آمدند و به بیمارستان او رو رساندند و پزشکان بودند و ولوله‌ای به پا شد، همهمه‌ای به پا شد و پزشک خبر داد به خانواده که به سبب خونریزی شدید و اتفاقی که افتاده ما مجبوریم پای او رو قطع بکنیم. نامزد اون دختر، یا عرض می شود همسر او، هر که بود، او هم ایستاده بود بر بالین او و خب پدر هم که بعد فهمید بسیار بسیار مغموم و ناراحت شد و به دوست خود می گفت که فلانی می بینی قضای روزگار و اینا، مینهایی است که ما کاشتیم بر سر اون تپه در سال فرض کنی 62-63 که جنگ بود، حالا باید روزگار بچرخه پای دختر من روی همون مینی برود که من برای دشمن و حین جنگ ایران عراق کاشته بودم. خب حالا ببینید چرا من اشاره به این فیلم کردم و نسبتش با Uncertainty. قبل از اینکه این کاملا این متصوره و این کانتکستوال بودن جاستیفیکیشن هم به یه معنی نشان میدهد، همون که ویکنشتاین همجه توضیح میده. ببینید قبل از اینکه دختر به اتاق عمل برود، نه خود او میدانست و نه حتی اون پزشک او ظاهرن که آیا این پا رو میشه نگه داشت یا نه. در اتاق عمل بود که تصمیم گرفتن که پا رو قطع بکنن، چاره ای نداشتن. وقتی که از اتاق عمل آمد بیرون و خوابیده بود، او وقتی که از بیهوشی به در می آید و حالا از نامزد خود یا از مادر و پدر خود سوال میکنه که من پا دارم یا نه، این سوال جستیفایدی الان در این کانتکست عموم آدمیان اگر بپرسن سوال نامربوطیه و ایرالونته و چنان که آوردم مخاطب میگه یا او شیرین عقله یا معنای واژه پا و پاداشتن رو در زبان فارسی نمیدونن. ولی اون سوال رو حالا فارغ از این که اونا بسیار سختشونه که پاسخ صریح به او بدهن و قاعدتا این پا و اون پا میکنن، نمیگن یه چند ساعتی چند روزی بگذره تا خود او بفهمه، کاملا قابل فهمه، هم بی‌حس بوده هم مسبوق به سابقه بوده، این سوال اونجا لجیتیمیته، جستیفایده و نمیشه به اون دختر خانم خورده گرفت که یعنی چی میپرسی من پا دارم یا نه. اون استاندارد سیچویشن جنسش با جنس من دست دارم مور فرقی نمیکنه. در حالت متعارف، این که ویتکنشتاین میگه که من دست دارم به مسابقه آرگومنتی نمیشود اقامه شود له این مدعا که من میدانم که دست دارم، یعنی یک گزاره‌ای که متعلق آگاهی من قرار بگیرد، چرا که در حالت متعارف عموم آدمیان میدانند که دست دارن یا پا دارن و این و پیچر اونها رو تشکیل میده، فرق میکنه با گزاره هایی رو که بعدن میدانن و میآموزن و متعلق آگاهیشون قرار میگیره و علل اصول میشد که ندانند و در رتبه سابق نمی دانستن. مثل این که عرض کردم فرمان مشروطه در سال 1285 توسط مظفرالدین شاه امضا شد، یا سقراط معلم افلاطون بود، یا فرض بفرمایید که یک مولکول آب از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده است و قص الهازه. اینا گزاره هایی هستند که بعداً روی این بولد پیکچر سوار میشن. اینا فهمودید یا در ذیل این ورک پیکچر. اما وقتی که میگویم من یا میپرسم در اون کانتکسی که از اتاق عمل آمده بیرون اون دختر من پا دارم یا دست دارم، تفاوتی نمی کنه. اینجا این معنا داره. پا پس در این کانتکست که توجیه گزاره‌ای مثل من دست دارم و پا دارم میتواند به دست بیاید. این که از در باب یقین برای شما خواندم که اظهار من میدانم فقط در پیوند با دیگر شواهد دانستن معنا دارد، این چنینه. حالا بپرسیم سوال آیا من دست دارم یا آیا من پا دارم یا من میدانم که دست دارم یا من میدانم که پا دارم، در همه سیاق ها یه رفتاری بعد به اونها کرد، پاسخ بود که نشان منفیه، برای که اینها entirely context dependent هن، کاملا وابسته به سیاق هن. در کانتکست و سیاق فیلم به نام پدر سوال اون دختر جستیفاید بود که من دست دارم یا پا دارم یا نه، اما در یه سیاق دیگر این پرسش جستیفاید نیست چون کانتکست و سیاق عوض شده است. خب تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، این یک نمونه است، از نمونه های دیگر هم میشه سراغ گرفت و در آن این چنین انگاشت و نتیجه گیری کرد که تنها در کانتکست و سیاق است که جستیفیکیشن و معرفت بخش بودن فلان گزاره و بهمان گزاره به دست میاد. کانتکستوالیسم که حالا چنان که از قول نویسنده هم خواندیم و مقایسه‌ای که نویسنده میکنشان رو با جان دیوی کرده در حوزه اپیستمولوژی متضمن همین معنی است، در جستیفیکیشن که ما فقط از جستیفیکیشن در سیاق میتونیم سراغ بگیریم و به لحاظ سوری و فرمال جستیفیکیشن باورهای ما در یک کانتکست به دست میاد، نمیشه منسلخ و منعزل از کانتکست در باب جستیفیکیشن حتی گزاره‌ای مثل من دست دارم یا من پا دارم نمیشه سخن گفت، بسته به کانتکست داره. در یک کانتکست این سوال سوالی ایرلوونتیه و جزء وول پیکچر ماست و فرق میکنه با جستیفیکیشن دیگر باورهای ما. علت داری؟ در عموم سیاق ها، چون عموم آدمیان مفروضشونه یا به تعبیر ویتکنشتاین در وول پیکچرشونه که دست دارن، اما در یک کانتکست دیگه هم همین سوال من دست دارم سوال جستیفایدیه و برای همین سیاق من پا دارم. حالا من در جلسات بعدی، یعنی دو جلسه بعد فکر میکنم، شاید هم جلسه بعد وقتی که در بحث از منابع معرفت به اینتروسپکشن برسیم، به قصه درون‌نگری و ترجمان احساسات و عواطف و درک بیواسطه از خیشتن در قالب عبارات و گزاره‌های چندی هم خواهم پرداخت، اما این مقدار برای کانتکستوالیسم به مثابه یک نظریه از نظریات توجیه فکر میکنم کفایت میکنه. توضیح این که چگونه اینا ریلیشنال در فضای ویتکنشتاینی هم، البته اگر میخواید این رو خوب بفهمید روشن دیگه، ارتباط وسیعی اومد وول پیچه با فرم آف لایف داره، چون او از فرم آف لایف و نحوه زیست یاد میکنه و معانی واژگان و رفتار کاربر زبان در نحوه زیست او بروز و پیدا میکنه، کاملا میشه فهمید که وبپیکر او و زیغ و سعی که پیدا میکنه و کانتکستوال بودن باورهای او به لحاظ معرفت شناختی کاملا در فرم آف لایف دیده میشه و به همین سبب در نحوه های زیست متعدد جستیفیکیشن باورها میتونه متفاوت باشه. اینات فرمودید، مثلا در یک، حالا مثال دیگری بزنم، باز به نحوه دیگری مثال علمی، من سالها پیش که انگلستان تحصیل می کردم وقتی که توی مترو می نشستم، حالا اونجا underground می گن، اینجا که سابوی می گن، یا در قطارهای بین شهری که می رفتم سمت دانشگاه، یادم هر روز این نشریه مترو رو می خواندم و هم برای که زبان انگلیسیم بهتر بشه و هم خب از این طریق در جریان اخبار هم قرار بگیرم. اون موقع عادت نداشتم که وبسایت انگلیسی زبان رو هم در باب اخبار ببینم و هنوز وضعیت دنیا به لحاظ تکنولوژیک این چنین نشده بود. البته خیلی هم دیر نیست، من صحبت سالهای 2002 2001 2003 رو میکنم، اما خب باز شبکه‌های اجتماعی نبود، ایمیل اونها که قویاً برقرار بود، اما به هر حال این چنین نبود وضعیتی که دنیا در باز 5-6 سال اخیر در پرتو این سوشال مدیا دوباره جامعه دیگری کرده. باری در یکی از اون مقالات و خبرها، یعنی میخوانم و مقاله که هول و هوشش نوشته شده بود، خیلی برام تکون دهنده بود. و نسبتش رو الان با بحث امروزمون و context dependent بودن justification context dependent بودنش بکنم، این نشون میده به خوبی. یه پدر کردی که سالها بود مهاجرت کرده بودن به انگلستان به همراه خانواده، دختری داشت تینیج و عرض میشود که دانشگاهی، سال اول دوم دانشگاه، 18 ساله 19 ساله. و خب این دختر خانم بایفرندی داشته، ظاهرن بارها پدر با دختر بحث میکنه که به هر حال ما در قاموس خودمون به تعبیر ما این نوع رابطه رو نمیشناسیم و به رسمیت نمیشناسیم، یا باید با او ازدواج کنیم یا اینکه به هر حال این رابطه رو ترک کنیم و رابطه رو به هم بزنیم. خب دختر هم مقاومت میکرده و این نزاع میان آنها بوده، چند بار هم پدر به او تذکر میده، مادر به او تذکر میده که این کارا نکن، عواقب داره فلان و بهمان، و دختر هم زیر بار نمیرود تا اینکه یک روز صبح پدر دختر رو میکشه در منزل و ظاهرا خفه میکنه، تو که خاطرم هست. قدم بعدی اینه که او خودش رو به پلیس معرفی میکنه، پدر فهمی که من دخترم رو کشتم به این سبب که به حال اینا مسائل فرهنگی ماست و من هم نمیتونستم تحمل بکنم. بعد او محاکمه میشه و به 15-20 سال حبس پدر محکوم شد، شاید هم حبس ابد. توضیح پدر برای من خیلی جالب بود و قابل تأمل. پدر وقتی که با حکم خود مواجه شد خیلی تعجب کرد و ناراحت شد، گفت من فکر میکردم من رو میکشید و این گونه که برای من خیلی سخته توی زندان بمونم به خاطر کشتن دخترم، و من البته این کاری که کردم پشیمون نیستم، نمیشد تحمل نمیتونستم بکنم، ولی فکر میکردم از بین میرم و به تعبیر من از بین میرم، کشته میشم و قصاص میشم به اصطلاح. ولی خب البته این اتفاق نیفتاد و اون پدر زندانی شد. دیگه من بعد از اون تا یه مدتی اخبار مربوط به این رو فالو میکردم، الان دیگه نمیدونم. اگر 15 سال باشه دیگه سال 2001-2 الان ما 2015 این دیگه چیزی هم نمازه ازش. باری حالا دو نکته دیگری که مربوط به این قصه هست ذکر میکنم که میتواند بحث ما رو بهتر نشان بدهد. در این حال از آن تأمل برانگیزتر واکنشی بود که پاره از دوستان و آشنایان و هم شهری ها و هم ولایتی های این کرد عراقی به این نشان دادن به این اتفاق، پرک از اونا گفتن کموبیش ما هم بودیم همین کار میکردیم. و وقتی که از اونا پرسیده شد خب چرا بر نمیگردید در کشور خودتون زندگی بکنید، اونا گفتن آره خب اینی که از مشکلات فرهنگی است که ما داریم و به هر حال درسته ما هم کار میکردیم، یعنی زیر بار نمیرفتیم، ما اصلا چیزی تحت عنوان رابطه دوست دختری دوست پسر یا حالا به تعبیر امروزی یا پارتنرشیپ اصلا نمیشناسیم، نداریم. حالا ببینید این جستیفیکیشنی که میگیم زمین منده، شما در نظر بگیرید حالا اگر از من شما بپرسن، خب عموم ما فکر میکنیم که کار این پدر قویاً غیر اخلاقی بوده و حق نداشته که اولا دخترش رو فورس بکنه و بعد به خون او عرض می شود که وریختن خون مهمت به گماره. اما چرا جستیفیکیشن کانتکست دیپندنت؟ اون هم شهری ها و هم ولایتی ها معتقد بودن که او کار درستی کرده و اگر در عراق بود در اون کانتکست همین کار جستیفایدی بود، هم احتمالا به لحاظ حقوقی و دست کم عرفی که هیچ گونه تعقیب قرار نمی گرفت. یعنی در یک کانتکست اونا معتقدن که دست کم به لحاظ عرفی و فرهنگی ریختن خون دختر پس از تذکرهای متعدد که تو نباید بویفرند داشته باشی جستیفاینه، دست کم به لحاظ فرهنگی و عرفی، حالا حقوقی قضاییش رو نمیدارم. اما در یک فرهنگ دیگری، در یک کانتکست دیگری، کشور انگلستان یا نورث امریکا، فرقی نمی کنه، این کار هم به لحاظ فرهنگی عرفی غیر اخلاقی و هم قطعا تعقیب قضایی داره. پس میبینید که رفتار یک دلیل به اصطلاح یا چگونگی جستیفاید کردن یک رفتار واحد میتونه در دو کانتکست نتایج متعددی داشته باشه، یا یکی جستیفیکیشنش به اصطلاح جستیفاید باشه یک کار، یکی میتونه جستیفاید نباشه. به این معنا این مثال هم زدم تا بگویم اگر شما از مفهومی مثل وول فیکچر در نظام ویتکنشتاین استفاده بکنید و مفهوم فرم آف لایف رو که او در فلسافیکال اینوستیگیشنز و پژوهش‌های فلسفی طرح کرده، اون وقت میشه از کانتکست دیپندنس بودن جاستیفیکیشن به راحتی سراغ گرفت. نویسنده اون مقاله هم که ویتکنشتاین متأخر رو با جان دیوی مقایسه کرده، به این معنا از کانتکستوالیست اپیستمولوژی سراغ گرفته و آنسرتنتی ویتکنشتاین که متکفل توضیح این هم است. خب من فکر میکنم این مقدار کفایت میکنه. دوستان رو هم به کتاب در باب یقین و احیانا اون مقاله که من نوشتم و مقاله که ذکر کردم ارجاع میدهم جهت بحث بیشتر، و فکر میکنم اینجا پرونده بحث از تئوری های توجیه رو ببندیم. در این باب هم البته اگر پرسشی هست در انتهای عرایض امروز هم بهش بپردازیم و اجازه بدید که وارد بحث از منابع معرفت بشویم که خودمون هم بحث مبسوط چند جلسه ایست. امیدوارم تا طی 3 جلسه بتونیم این بحث رو ببندیم تا به بحث از قلمروی معرفت و نهایتاً تتمه مباحث تفکر نقادانه برسیم. منابع معرفت یا sources of knowledge، اهمیت این بحث چیه و در باب هر یک از منابع پنجگانه معرفت چه میتوان گفت؟ من در تقریر این بخش از مباحث کلاس علاوه بر کتاب جاناتان دنسی و رابرت آودی که گفتم، انصافا از کتاب خوشخانی که در زبان فارسی هم منتشر شده توسط دوست گرامی که ابتدای این جلسات هم ذکر کردم، آقای منصور شمس، تحت عنوان آشنایی با معرفت شناسی استفاده کردم. ما ایران که بودیم، یعنی من بودم، با دوست گرامیمون مفصل بحث‌های معرفت شناختی می‌کردیم و الحق و الانصاف کتاب خوشخانی از آب در آمده. ایشان هم تحصیلات حوزوی دارن، هم در حوزه معرفت شناسی بسیار کار کردن. چاپ چندم این کتاب باید موجود باشه و الحق در زمره آثار خوبی است که در دهه اخیر در زبان فارسی در این باب منتشر شده. از خستش اینه که تألیف خست تألیف هم داره الحق و الانصاف و ترجمه نیست. کاملا مشخصه که ایشون مطلب رو خیلی خوب فهمیده و به زبان پاکیزه فارسی در قالب جملات درست ساخت اونها رو درآورده و در منظر و مرآی مخاطب و خواننده قرار داده. باری sources of knowledge یا منابع معرفت، بپرسیم بحث از منابع معرفت یعنی چی و چه اهمیتی در مباحث معرفت شناختی داره. ما تا کنون راجع به ساختار معرفت که تفصیل سخن گفتیم و از چیستی معرفت سراغ گرفته ایم، مثلا تفکیک میان روانشناسی معرفت و وجودشناسی معرفت در جلسات ابتدایی و بعد از مؤلفه، از 3 مؤلفه بودن معرفت یا 3-part definition of knowledge و مشکلی گتیه و بعد هم که به تفصیل در جلسات اخیر به تئوری های صدق و تئوری های توجیه پرداختیم. بنا داشتم به تئوری های باور هم بپردازم، اما چون در 13-14 جلسه باید این کورس تمام بشود دیگه اون رو قلم گرفتم، چون بحثای در باب صدق و توجیه هم مهمتر است و همچنان که گفتم طرح و پلانی که برای این دوره داشتم دیگه به من اجازه نداد به بحث از باور بپردازیم. حالا ای حالا ما در باب ساختار معرفت یا تلقی مؤلفه‌ای از معرفت که عبارت است از باور صادق موجه و تئوری‌های در باب صدق در باب توجیه پرداختیم و تئوری باور صادق موجه از 3 مؤلفه بودن معرفت سراغ میگیره، مشکل گیتیه رو بهش پرداختیم. حالا آنچه که در ادامه بهش باید بپردازیم این است که ما وقتی که از معرفت سخن میگیم و از معرفت بخش بودن مدعیات و گمان زنی در باب این که میان لاتیگس و نالج چنان که قبلا بحث کرده بودیم چگونه میشه تفکیک کرد و هر 3 صاحب رو از معرفت چگونه میتوانیم تفکیک بکنیم، خب نیازی به معیار و محکی در این باب داریم. بدانیم که چگونه میشه دست یافت به این که فلان گزاره موجهه یا بهمان گزاره موجه نیست. بذارید مثال بزنم براتون. مثلا اگر کسی از من بپرسه که خیلی مثال های ساده بزنم، از کجا میدونی که این دیوار سفیده؟ یا به من بگی که از کجا میدونی اسمت سروشه؟ خب یا بگوید که از کجا میدانی که فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه در سال 1285 صادر شده؟ من چه پاسخی به این سه پرسش میدهم؟ در واقع پرسش اول میگویم چون من دیوار سفید رنگی را میبینم بر این باورم، یعنی میدانم که دیوار سفید رنگی در اون اتاق وجود داره، درسته؟ در باب دومی هم غالبا میگم چون من و مادر پدرم سروش نامیده ان و سالهاست به این نام شناخته شدم و منو این چنین خطاب میکنن اسمم سروشه. اما اگر بگم که اسم من محصول تأملات فلسفی منه و من فکر میکنم که بر اثر تأملات فلسفی خود فهمیدم که اسمم سروشه، این پاسخ ایرلوونتیه، شما خندتون میگیره. یا در باب پرسش سومی که طرح کردم و کسی از من یا شما بپرسه که از کجا میدانی که فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه امضا شد، اگر بگم من خواب دیدم، شما خندتون میگیره. یا میگه یعنی چی خواب دیدم؟ یعنی چی؟ ببینید اینجا من در این سه پرسش کوشیدم به سه منبع از منابع معرفت که در واقع ما برای پاسخ دادن و جستیفاید کردن مدعای خودمون احتیاج داریم و دانسته و ندانسته اونها رو به کار میبریم ارجاع دادن. به تعبیر دیگه بحث از معرفت شناسی و بحث در باب باور، صدق، توجیه، تلبی و تعریف سه مؤلفه‌ای از معرفت، تئوری‌های صدق، تئوری‌های باور، تئوری‌های توجیه، تفکیک میان حدس صاحب از معرفت سامان نمییابه و این بحث تمام نیست مگر اینکه ما پای منابع معرفت رو هم به میان بیاریم. یعنی درسته که ما به دلیل احتیاج داریم و توجیه بسیار مهمه، در این حال بحث از دلیل آوری و بحث از صدق و دیگر مقولات بدون ذکر منابع معرفت، منابعی که محل اجماع معرفت شناسانه و میتوان از اونها بهره گرفت برای معرفت بخش انگاشتن فلان و بهمان مدعا، بدون اون بار ما بار نمیشه. نمیشه به صرف تأکید بر این مؤلفه ها و آرگومنتیشن بار رو بار کرد. ما به منابع معرفت احتیاج داریم، گریز و گزیری هم از آن نداریم. بدون منابع معرفت سخنان ما موجه نیست. من در سه پرسشی که طرح کردم در واقع ادراک حسی یکی از منابعی است که عموم آدمیان با آن سر و کار دارن. یعنی شما متکی به ادراک حسی خیلی از مدعیات خودتون رو و باورهاتون رو جستیفاید میکنید. اگر ادراک حسی رو ما حذف بکنیم به مثابه یکی از منابع معرفت، شما ببینید چقدر از آنچه که ما میدانیم ساسپند میشه، معلق میشه، خصوصا که ادراک حسی پر بسامدترین منبع معرفتی هم هست. شما تجربه دیداری دارید، عرض می شود که تجربه شنیداری دارید، تجارب دیداری، تجارب شنیداری، یا بگید ادراک حسی دیداری، ادراک حسی شنیداری، بویایی، عرض می شود که چشایی، اینا تماما بخش های مختلفی است که پرسپشن و ادراک حسی ما رو می تشکیل می دهد. اگر این رو ما حذف بکنیم، منبع معرفتی مهمی رو از دست داده ایم. یا به تعبیر دیگه اصلا خیلی خلع سلاح میشیم فی المثل اگر ما منبع معرفتی ادراک حسی رو نداشته باشیم. دیگر منابعی هم که ذکر کردم در قالب مثال‌ها و الان تکمیل میکنم هم از همین سرخط. پس در باب منابع معرفت بحث استقرایی و عقلایی میشه طرح کرد بدین معنا که عموم معرفت شناسان بر این باورن که ما پنج منبع معرفت بخش داریم که با اتکای به اونها می توانیم از موجه بودن و معرفت بخش بودن مدعیات خود سخن بگوییم. پرسش اولی که من طرح کردم در باب رنگ سفید این دیوار مبتنی بر جستیفیکیشنش از ادراک حسی من میاد، یعنی من یا شما چون این دیوار رو سفید میبینیم میتوانیم ادعا کنیم به نحو معرفت بخشی که این دیوار سفید است، یا اگر من ماژیک سیاه رنگی ادعا میکنم که در برابر من وجود دارد جستیفیکیشنش از کجا میاد؟ دلیلش این است که من ماژیک سیاه رنگی رو میبینم. ممکنه خطا بکنم و قطعا در ادراکات حسی خطا هم راه پیدا میکنه، اما علی حال ادراک حسی یکی از منابع معرفت بخشه. در پرسش دومی که طرح کردم چطور؟ در پرسش دوم پاسخ این است که گواهی و در واقع شهادت و تستمونی دیگران منبع معرفت بخش است. اینکه چرا من سروش هستم؟ چون مرا دیگران سروش نامیده اند و من این چنین دیده ام برای بارها و سالها، و خب به گواهی و شهادت دیگران که در وهله نخست مادر و پدرم بوده اند و بعد بقیه افراد اعتماد کردم و از اونجا هست که میدانم و میتوانم به نحو معرفت بخشی ادعا بکنم که سروش هستم. هر یک از شما هم همینطور، و اگر در شناسنامه من این نگاشته شده در واقع همین شناسنامه هم مبتنیست بر گواهی مادر و پدر من. اونها خواستن که من رو سروش بنامن، فلانی فریبا نامیده شود، بهمانی رضا نامیده شود و قصد الهازا. پس گواهی دیگرانه که در اینجا منبع معرفت بخش است. این یه منبع معرفتی دیگر است. در باب پرسش سوم که من ذکر کردم در باب مظفرالدین شاه، یا حالا پرسش چهارمی که الان ذکر میکنم که من بگویم از شما بپرسم که پریشب شما در اون مهمانی بودی، یا به نحو سوالی بپرسم یا عرض می شود که به نحو تصدیقی که من شما پریشب دیدم و شما بگویی نه من نبودم و شما بگید من بگویم چرا، و شما از من بپرسی که چرا میگی که من بودم، بگه من خودم شما رو دیدم، و این به یه معنی شما داری به حافظت رجوع میکنی به عنوان یکی از منابع معرفت، درسته؟ چون اون دیدن که تمام شده، یعنی درسته که پرسپشن بوده، اما پرسپشن مال وقتیست که همچنان حضور داره. پریشب من در یه مهمونی شما رو ادعا میکنم که دیدم، شما میگی من اونجا نبودم، من میگم بودم. باز اگر شما از من بپرسی چرا، من میگم خواب دیدم، که خب پاسخ ایرلونتیه. بگم که تأملات نظری من به اینجا مرا رساندی که شما بوده ای، اون هم ایرلونته. اما میگم من یادم خودم شما رو دیدم. ببینید در محاورات روزمره هم اینا اتفاق میفته دیگه، من خودم شما رو دیدم، به حافظه خود دارم اتکا میکنم. اینم یکی دیگه از منابع معرفت. یعنی ما هم به گواهی دیگران و تستیمونی شنم که گفتم احتیاج داریم، و خیلی از اتفاقات که میفته مبتنی بر گواهی دیگران است. من و شما که خیلی از جهان نبوده ایم و ندیده ایم. پرسپشن بله، ادراک حسی است که ما داریم، و امروز اگر وقت بشه خواهم گفت که به هر حال ما دو تئوری دست کم در باب ادراک حسی و چگونگی و چرایی آن رو میتونیم در لیترچر سراغ بگیریم. یکی نظریه مبتنی بر فهم متعارف کامن سنس، و دیگری مبتنی بر داده های حسی. امیدوارم به بحثش برسیم، اگر هم نشد تکمله و تتمش نوبت آتی. اما این فقط پرسپشنه، خیلی از جهات پرسپشن که تجربه شخصی خود فرد در کار نیست، یا تستمونی و گواهی دیگران است، یا حافظه به من کمک میکنه. این که فلانی رو بهمانجا دیدم، این که فلانجا این اثر رو خوانده ام، یا فرض بفرمایید که 5 سال پیش من کجا بودم، شما رو کجا دیدم، شما من رو کجا دیدی. در دادگاه ها مثلا دادگاهی که برای یک قتل تشکیل میشه، خب گواهی که کسی میدهد، یعنی سخنی که میگه، شما اگر ملاحظه بکنید مبتنی بر حافظه است. یعنی ما به حافظه به مثابه یه منبع معرفتی باور داریم. البته هم حافظه خطا میکنه، هم ممکن آدم دروغ بگه، ولی بالاخره این مانع و راده از این نیست که و نمیشود که حافظه یکی از منابع معرفت قلمداد نشه. گواهی دیگران هم همینطوره. تستیمونی حالا مثال سادهش این بود که مادر و پدر من و شما ماها رو بدین نام نامیدند. اینا فرمودی عرض عریضی داره. الان من به شما بگم از کجا میدونی چند هفته پیش در پاریس حوادث تروریستی رخ داد؟ مگه شما پاریس بودی؟ بودی نه. مگه من پاریس بودم؟ نه. اما ظاهرا همه کسانی که در این اتاق الان نشستن میدانن و باور دارن، یعنی میدانن جستیفاید براشون که حمله تروریستی در پاریس 13 نوامبر در شهر پاریس رخ داده. چرا؟ تستیمونی دیگران است، گواهی دیگران است. این گواهی هم شامل رسانه هاست، رسانه های دیداری و عرض می شود شنیداری و هم آنچه که شما خوانده اید. و البته ممکن هم هست کسی رفته باشه از دوستان آشنایانتون پاریس و بعد آمده باشه برای شما نقل کرده باشه. اما خیلی از ما حتی این آخری هم نبوده، به گواهی دیگران اعتماد کرده ایم در اینجا رسانه ها. ولی میشه کسی در همه اینا این قلط بکنه؟ میشه علل اصول بگه کی گفته؟ نه، اینا همشون دروغ گفتند و تبانی کردند، اون فیلم ها رو هم ساختند فیلم مثلا. اما ما به گواهی دیگران به مسابقه یه منبع معرفتی این چنین اعتماد کردیم. کدام یک از من و شما که اینجا نشسته این دیده این مبتنی بر پرسپشن که سال 2006 میلادی صدام حسین به دار آویخته شد؟ نبوده ایم. هیچ یک از ما دست کم و قطعا ممکنه تو این چند سال عراق رفته باشیم، من البته نرفتم، اما در صحنه اعدام صدام حسین مطمئنم که هیچ یک از ما نبوده. اما در این حال فکر نمی کنم کسی به این معنا تردید داره، یعنی جستیفاید نیست براش این مدعا که صدام حسین به دار آویخته شد. چرا؟ مبتنی بر تستیمونی، یعنی گواهی دیگران. بدین سبب است که میگم عرض عریضی داره گواهی، و وقتی که نگاه میکنید گریز و گذری هم ازش نیست. خب پس میشه با این توضیحی که دادم این رو تصدیق کرد که معرفت شناسان چگونه از 5 منبع معرفتی مستقل سراغ میگیرند. یکی از اونها و مهمترین اونها به مسابقه پربسامدترین اونها ادراک حسی، دومی گواهی دیگران است، تستیمونی. گواهی هم میتونید بگید حتی، حالا دیگرانش رو ترجمه تستیمونی نیست، هم گواهی شهادت دادن. سومی حافظه، چهارمی درون نگری، پنجمی که در یکی از جلسات همین دوره هم من به مناسبت بحث از عقل و شهود بهش اشاره کردم و توضیحاتی دادم، عبارت است از عقل یا شهود که توضیحات تکمیلی رو دربارش خواهم داد، هرچند در جلسات ابتدایی به مناسبتی در یکی از جلسات فکر میکنم نیم ساعت یک ساعتی در این باب به تفصیل سخن گفتم. خب این ادراک هستی پرسپشنه، گواهی تستیمونی، حافظه مموری، درون نگری اینتروسپکشن، و عقل شهودم که ریزن و اینتویشن. هر یک از متون کلاسیک معرفت شناسی رو که شما ببینید این منابع پنجگانه در آنها آمده. خب من امروز چون بحثمون هم به درازا کشیده، در این حال میخواهم که دست کم یکی از تئوری‌های ادراک حسی رو به بحث بگذاریم قبل از اتمام کلاس، تا بعد انشاءالله جلسه آتی در باب حافظه و گواهی هم توضیح بدهم. میکوشم که با توضیح ادراک حسی به مسابقه مهمترین و پربسامدترین منبع معرفتی توضیح بیشتری بدهم و عرایض امروزم رو پس از آن ختم بکنم. و یکی از نظریات مهم در باب چیستی ادراک حسی رو با هم مرور بکنیم. اولا گفتم که ادراک حسی خود مشتمل بر چندین حسه. وقتی که از ادراک حسی سخن میگیم، حس دیداری، حس شنیداری، حس بویایی، اینا تماما حسهای مختلفی است که ذیل ادراک حسی قلمداد میشوند. این نکته اول. نکته دومی که ما بین ادراک حسی و معرفت حسی هم باید تفکیک بکنیم. در واقع ادراک حسی منبع تولید معرفت حسیه، یعنی ما از پرسپشن و شقوق مختلف پرسپشن، چنان که عرض کردم، از ادراک حسی میرسیم به معرفت حسی. معرفت حسی معرفتی است برآمده از ادراک حسی. ادراک حسی خودش یه منبع معرفتی. اینو توضیح میدم تا واژه ادراک اینجا از ما رهزنی نکنه. ادراک حسی یعنی همون پرسپشن. معرفت حسی پرسپچوال نالج. این معرفت حسیه، یعنی مبتنی بر پرسپشن ما به معرفت حسی میرسیم. درسته؟ اینقدر داریم؟ اینم یه نکته از ادراک حسی است که ما به معرفت حسی میرسیم و شقوق مختلف ادراک حسی. خب نظریه‌ای که اکنون میخوام بهش بپردازم در باب همه شقوق ادراک حسی جاری و ساری است. یکی از نظریات کلاسیکی است که در معرفت شناسی ازش بحث شده. این نظریه جهت فهم چیستی ادراک حسی است، چنان که ذکر کردم این مبتنی است بر، یا چنان که توضیح داده میشه، نظریه مبتنی بر فهم متعارف است، common sense. یعنی ادراک حسی مبتنی بر فهم متعارف است. مطابق با این تلقی ما در هر ادراک حسی چهار رکن رو از یکدیگر باید تفکیک بکنیم. حالا اینو من در باب ادراک حسی دیداری توضیح میدم، شما عیناً میتونید این رو در باب ادراک حسی شنیداری و بویایی هم به کار ببرید، فرقی نمیکنه. چهار رکن داره. یکی در باب ادراک حسی دیداری، پس ما داریم بحث میکنیم ادراک حسی دیداری. یکی آن که میبینم. دو آنچه دیده میشود. سه تجربه دیداری، یعنی اون تجربه‌ای که رخ داده. و چهار نسبت علی میان causal relation، نسبت علی میان امر دیده شده و بیننده. شما در هر تجربه حسی دیداری این چهار مؤلفه رو میتونید از یکدیگر تفکیک بکنید. به لسان فنی‌تر میخوام بگم مدرک داریم یا پرسیور. ما یه پرسیور داریم، یعنی هم دارید یه آبجکت داریم یا ابژه و موضوع تجربه دیداری، یه تجربه دیداری داریم یا سنسوری اکسپریانس، و نهایتا یه کازال ریلیشن. این چهار مؤلفه رو شما میتوانید در هر تجربه دیداری از میشود که محفوظ بگیرید. مثلا همین دیده شدن دیوار سفید رو شما در نظر بگیرید. یه پرسیور داره که من یا شما هستیم، یه آبجکت داره، یه سنسوری اکسپریانس داره، خود تجربه دیداری، و چهارمی کازال ریلیشن. یعنی چی کازال ریلیشن؟ یعنی یک رابطه علی وجود داره میان اون ابژه و تجربه‌ای که در من شکل میگیره. علت تشکیل تجربه دیداری عبارت از اون ابژه است. یه رابطه علی صلب و سختی اینجا برقرار است. در هر تجربه دیداری و توسطا در هر ادراک حسی شما میتونید این چهار مؤلفه را از یکدیگر تفکیک بکنید. در نظریه از می شود مبتنی بر فهم متعارف این چهار مؤلفه از یکدیگر تفکیک شدن. خب من یکی از مفروضات این نظریه رو و مشکلات یا به هر حال رزرویشن هایی که افرادی داشتن تا منتهی شد به سر برآوردن نظریه دوم که هفته بعد بحث میکنیم رو ذکر میکنم و مباحث امروز رو ختم میکنم. مفروض این نظریه یه جور واقع گرویه یا ریالیزمه. به چه معنا؟ این مفروض مهمیه. یعنی در این نظریه ابجکتی که علت تولید تجربه حسی یا تجربه دیداریست یک ابجکتی است که تعین و تقرری بیرون از ذهن و ضمیر مدرک داره. به تعبیر دیگه شما اگر ایدئالیست باشید به معنای فنی معرفت شناختی فلسفی کلمه، دیگه از نظریه مبتنی بر فهم متعارف نمیتونید دفاع بکنید یا سخن بگویید. در نظریه مبتنی بر فهم متعارف ابژه‌ای که متعلق آگاهی قرار میگیرد بیرون از سوژه است، یعنی به لحاظ اونتولوژیک جدای از سوژه است. اگر شما کانتی باشید، در نظام کانتی که ما در دوره روشنگری و فلسفه کانت به تفصیل فلسفه کانت رو بحث کردیم، یا به اصطلاح مثل دیگر فیلسوفان آیدیالیست بارکلی و دیگران باشید که آیدیالیزمتون روایت بارکلی باشه، یعنی امپریکال آیدیالیزم باشه، یا مثل کانت ترانسندنتال آیدیالیزم، هرچه که باشید قائل به این نیستید که ابژه ها تعین و تقرری مستقل از سوژه دارن به طور کامل، یعنی که سوژه باشه که نباشه این ابژه ها در جهان وجود دارن. این میشه اون تلقی واقع گرایانه رویالیزمی که من ازش یاد میکنم. اگر دارید فقط دارم توضیح میدم، یعنی یه مفروض مهمی که به هر حال در نظریه ادراک حسی مبتنی بر فهم متعارف اینجا مد نظره و مفروضه. شما در این تلقی به اصطلاح ریالیستی به این معنا که گفتم، به هیچ معنای آیدیالیست نیستی، به هیچ معنای آیدیالیست نیستی. حالا چه روایت بارکلی به اصطلاح امپریکال آیدیالیزم، یا روایت کانت که ترانسندنتال آیدیالیزم، و روایت تراکتاتوس ویتگنشتاین که به تفصیل بحث کردیم در جلسات فلسفه ویتگنشتاین متقدم، که او هم به اختفاء کانت میشه گفت که ترانسندنتال آیدیالیست یا سوژه متافیزیکی او، کم و بیش همین نقش رو ایفا میکنه که با استشهاد به فقرات مختلف و رساله این رو توضیح داده. باری این مفروض مهمیه، ریالیزم و تفکیک میان ابجکت از پرسیویل به توضیح که عرض کردم، یعنی ابجکت و ابژه مستقل از سوژه است و در جهان پیرامون تعین و تقرر داره. این از مفروض که وجود مستقل از ذهن برای موضوعاتی که میخواد ادراک بشه. و اما مشکلاتی که در وهله نخست اگر شما تأمل بکنید، یا نه در وهله نخست، در تأمل چند باره در باب این نظریه بهش فکر بکنید، عبارت است از اولا خطاهای حسی و دوم ایلوژن یا توهمای حسی. یعنی سوالی که پیش روی این نظریه قرار داده می شود این است که ما خطاهای حسی رو و توهمای حسی رو با این چگونه می تونیم توضیح بدیم. خطاهای حسی مثل چی؟ مثل خطایی که ما می کنیم. همه ما باور داریم که این دو خط که موازیان اندازه شون با هم برابره، اما وقتی که من به مدد این فلش ها تو خط رو اینچنین میکنم و فلش های درونی بیرونی میگذارم، به ذهن همه ما بالایی رو بزرگتر میبینیم. این خطا به رغم این که میدانیم این دو برابرند، اما اینجا یه خطای حسی داره رخ میده که من بالایی رو بزرگتر از پایینی میبینم. این رو ازش تحت عنوان ایلوژنز یا خطاهای حسی یاد میکنن. و دومی توهمای حسی، هالوسینیشن ها، این که چه کسانی که بیماری مانیک دپرسیو دارن یا اسکیزوفرنیا دارن، یا مواردی که حتی نه فقط در اون بیماری ها، من به خطا چیزی رو تصور و توهم میکنم که وجود داره. حالا حالت های هارد به اصطلاح سیویر و هاردش میشه، مثل بیوتیفول مایند، فیلم بیوتیفول مایند، اسکیزوفرنیایی که خب افراد فکر میکنه کسی با اونها از بیرون حرف میزنه، اون موارد هاردش. اما پاری از مواقع ممکنه شخص خطا بکنه، یعنی فکر کنه یه صدایی داره با او حرف میزنه یا یه کسی رو دیده. اینا خب البته وقتی که تکرار بشه خب رفته رفته همین بیماری ها هم پدید میاد، از همین جاها شروع میشه. ما سوالی که هست این است که چه در باب ایلوژن ها یعنی خطاهای حسی و چه در باب توهم های حسی هالوسینیشن ها این نظریه چه توضیحی میتونه بده؟ اگه به رابطه علی میان امر دیده شده و بیننده باور داره، خب در هالوسینیشن ها چیزی نیست اصلا بیرون که یه رابطه علی برقرار بشه، یعنی شخص توهم میکنه، چیزی نیست. در اسکیزوفرنیا فیلم مثلا اصلا چیزی وجود نداره، او توهم میکنه که هست و یه رابطه علی برقرار نیست، اصلا وجود نداره چیزی که رابطه علی برقرار بشه. یا در خطاهای حسی چنان که دیدیم، حالا این ایلوژن، این هالوسینیشنه، تفاوتی نمیکنه. آیا میشه با عنایت به این دو سنخ اتفاقاتی که در تجارب دیداری ما ادراکات حسی آدمیان رخ میدهد نسبتاً هم زیاد، دست کم خطاهای حسی که زیاد، ایلوژن ها، هالوسینیشن ها محلی از اعراب داره، و وقتی این نظریه رو چگونه باید صورت بندی کرد یا چگونه باید به این ایرادات وارده پاسخ داد؟ به همین سبب بوده که برخی از معرفت شناسان یک دیولوپی در این نظریه مبتنی بر فهم متعارف برای توضیح چیستی ادراک حسی داده اند که توضیح آن بماند برای نوبت آتی، همچنان که بحث از حافظه و انشاءالله تستیمونی هم نوبت آتی بهش کاری کرده. پس امروز ما در ذیل بحث از ادراک حسی و توضیح چیستی او به یکی از نظریاتی که در این باب داده شده، یعنی نظریه مبتنی بر فهم متعارف پرداختیم و مؤلفه های اون رو توضیح دادیم و در نهایت هم گیر و گرفتی که داره و مشکلی که داره و اون عبارت است از چگونگی تبیین ایلوژن ها و هالوسینیشن ها، گفتم که بعدن در لیترچر دیولوب شده این نظریه که این رو نوبت آتی بهش خواهیم پرداخت. افزون بر این به بحث از کانتکستوالیزم در تئوری های توجیه با استشهاد به کتاب در باب یقین و آنسرتینتی ویتگنشتاین هم به تفصیل پرداختم. امیدوارم که هم تئوری های سگانه توجیه که در این سلسله جلسات به بحث گذاشته این برای عزیزان روشن شده باشه، و هم اهمیت منابع معرفت که امروز به یکی از آنها پرداختیم و در ادامه هم به دیگر منابع معرفت خواهیم پرداخت. از توجه شما سپاسگزارم. اگر در باب هر یک از مباحث امروزمون ملاحظه و پرسشی هست در خدمت شما هستم. بس سلام باشید دکتر.
در خصوص منابع معرفت من دو تا سناریو طرح میکنم، شما بفرمایید که این چهار عامل درش هست یا نیست. اگر درش هست چرا معرفت حسی حادث نمیشه؟ شما فرض بکنید که همه جا سفید باشه، یعنی ما هیچ رنگی به جز رنگ سفید نداشته باشیم، آیا در این حالت ما هیچ معرفت حسی نسبت به رنگ سفید خواهیم داشت یا نه؟ و حالت دوم، فرض بکنید که شما قبلا هیچ وقت رنگ سفید رو ندیده باشید و حالا تازه ببینید، آیا باز معرفت حسی حادث میشه یا نه؟ اگر در این دو حالت حادث نمیشه، بفرمایید که کدوم یک از این چهار عاملی که فرمودید که زمینه تشکیل یک معرفت حسی نقص داره که معرفت حسی نداره. این سوال اول در زمینه
ببخشید توضیح بیشتری میدید؟ من درست
ببینید وقتی که سناریو اول این بود که ما به جز رنگ سفید هیچ رنگی در دنیا نداشته باشیم، فرض بکنید که ما به جز رنگ سفید هیچ رنگ دیگه‌ای در دنیا نداشته باشیم، قاعدتاً ما هیچ کانسپتی از رنگ سفید نداریم. اگر ما به رنگ به این دیوار نگاه کنیم و این دیوارم سفید باشه، رنگ سفید رو تشخیص نمیدیم، چون که هیچ کانسپتی از رنگ نداریم.
ببخشید هیچ کانسپتی از رنگ نداریم از رنگ سفید هم
قاعدتا وقتی که فقط رنگ سفید داشته باشیم
اگه ما... داشته باشیم که منو ببینم سفیده که در میاد
اگر همه جا سفید باشه آیا بازم شما متوجه اصلا مفهومی به اسم رنگ میشید؟
چرا نشید؟
چون که ما مفهوم رنگو از اختلاف بین رنگ ها انتزاع میکنیم. ما اگر همه جا سفید باشه دنیا بیرنگ قاعدتاً بیرنگه
چون شما بیرنگ پس
بله قاعدتاً بیرنگه و ما هیچ مفهومی از هیچ کانسینس انتزاعی از رنگ نداریم اگر همه جا سفید باشه. قاعدتاً در چنین حالتی اگر ما به یه دیوار سفید نگاه کنیم نمیتونیم بگیم این دیوار سفید است چون هیچ انتزاعی نداره، در حالی که هر چهار عامل هست، یعنی در واقع آن که میبیند، آن چه دیده میشود، تجربه دیداری و نسبت علی موجوده اما معرفت حسی موجود نیست. این سوال اول منه. سوال دوم هم اینه که معرفت حسی چه رفتی با حافظه داره؟ یعنی اگه ما قبلا هیچ وقت رنگ سفید رو ندیده باشیم آیا بازم اگر به یه دیوار سفید نگاه کنیم میگیم این دیوار سفیده است؟ اگر نمیتونیم بگیم بازم نشون میده معرفت حسی به تنهایی بدون حافظه مقدور نیست، حتی با وجودی که چهار عامل ادراک حسی یعنی اون که میبیند، اون چه دیده میشود، تجربه دیداری و نسبت علی موجوده، به علت نبود حافظه معرفت حسی حادث نشده. پس بنابراین شاید نتونیم بگیم چیزی به اسم معرفت حسی مستقل از حافظه وجود داره. اینم سوال، این به عنوان سوال دارم طرح میکنم که آیا میتوان اصلا بدون وجود معرفت مموری، بدون حافظه میشوان از ادراک حسی صحبت کرد یا نه. این دوتا سوالی بود که دوتا سیناریو در واقع میخوام ببینم که آیا واقعا چیزی به اسم معرفت حسی در این موارد وجود داره یا نه. سوال بعدی در زمینه که در واقع کانتکستوالیزمه، من نمیدونم این امر به من مشتبه شده که این منافاتی داره با در واقع ضد روانشناسایی گرایی در واقع فرگه و ویتگنشتاین، چون به نوعی این متضمن یه جور نسبیت فرهنگی و نسبیت فرهنگی و اساسا فرهنگ مطابق ما نظریه جدید بخش مهمی شناسی از کنش‌های روانی جمعی و فردی، یعنی در واقع یک جور برگرفته از روانشناسی اجتماعی و روانشناسی فردیه. حتی در اون مثال‌هایی که شما میزنید علت این که ما از خودمون نمی‌پرسیم چرا صبح به صبح پا داریم و اینو به عنوان یک معرفت مستقل از کنش روانی ما طرح نمی‌کنیم، چون که واقعا بخشی از کنش روانی ماست، در حالی که ما می‌دونیم که هم فرگه هم ویتگنشتاین که ما داریم زمینه گرایی را از در واقع به جزئی از نظام فکریشون در واقع تصور کردیم بر اساس اون چیزی که شما خوندید از کتابشون، هیچ کدومشون با روانشناسی گرایی سر خوشی نداشتن، هر دو جزء در واقع هم فرگه متعاقب اون به تبع اون هم ویتگنشتاین اصلا با روانشناسی گرایی روی خوشی نداشتن، ولی در این حال شما میبینیم که وقتی که میخواییم نسبتش و زمینه گرایی رو نسبت بدیم به این حداقل به ویتگنشتاین داریم از یه جور کنش روانی صحبت میکنیم و حتی در نسبیت فرهنگی بخشش یک جور کنش جز روانشناسی گراییه و با توجه من احساس یک تناقض می‌کنم، یا این تناقض در افکار اونا هست یا برداشت ما از افکار اونها برداشت صحیح نیست. اینجوری است.
بسیار خوب، ممنون از هر دو نکته‌ای که به تفصیل طرح کردید. ببینید از اولی بیاغازم، در بخش دوم نکته اولتون اشاره کردید به اینکه خب فی المثل اگر حافظه ما نداشته باشیم ارتباط وثیقی میان حافظه و معرفت حسی یا ادراک حسی به مثابه دو منبع معرفت جداگانه وجود داره. ببینید
این که دو تا پاسخ دارم یا دو تا توضیح برای این پرسش شما. اولا این که بله، ارتباط وثیقی به این معنا که هیچ یک از این منابع معرفتی ردیوس به دیگری نمیشه. اگر ردیوس به دیگری میشد دیگه ما از منابع پنجگانه مستقل معرفتی سخن نمیگفتیم. اینا میتونن ممد هم باشن، به هم کمک بکنن، اما مستقلن، ایستاده بر پای خود، هر یک میتوانن بخشی از معرفت ما را سامان ببخشن. آنچه که شما راجع به رنگ سفید یعنی واژه سفید و کانسپچوالایز کردن یا صورت بندی آن در قالب این تجربه ذکر کردید، این عنایت داشته باشید که یه بحث لینگویستیک یا دلالت شناختی و معنا شناختی و اون هم یه توضیحی داره اما توضیح معرفت شناختی نداره. بله، اگر کسی میخواد وقتی که این دیوار رو میبینه بگوید من دیوار سفید رنگی میبینم، باید به اندازه مکفی لینگویستیک کامپیتنسی داشته باشه، مهارت زبانی مکفی، تا بتواند به عرف اون زبان تجربه خودش رو صورت بندی کند. من اگر این رو ببینم و به شما بگم که این دارم یه خیار بنفش رنگ میبینم اینجا، این معنیشی نیست که دستگاه ادراکی من درست کار نمیکنه، لزوما معنیشی نیست، میتونه اینم باشه، من دچار هالوسینیشن یا از میشود هالوسینیشن باشم دیگه، ایلوژن که نه، هالوسینیشن باشه. اما یکیش هم میتونه این باشه که تازه زبان فارسی یاد گرفتم، معنی بنفش و معنی خیار رو نمیدونم چیه. اون دیگه یه توضیح تجربی زبان شناختی و معنا شناسانه هم میطلبد، منافاتی ندارد با اینکه کسی ادراک حسی رو منبع معرفت بخش بداند، اما خب ناتوان باشد یا کمتوان باشد در اینکه اون رو درست صورت بندی بکنه با عنایت به عرف اهل زبان. و البته ارتباط وسیع به این معنا که منابع مختلف معرفتن، ادراک حسی، حافظه، تستیمونی و همدیگر رو میتونن کاور بکنن، یعنی کمک بکنن به اینکه ما در نظام معرفتی خود مؤلفه های گوناگون رو، یعنی گزارهای گوناگون رو باور بکنیم. این از پرسش اولتون، بخش دومش. یعنی بخش اولش هم که راجع به رنگ سفید اشاره کردید، ببینید میتونم این رو بگم، بله، یعنی بگید بیرنگی، اینم باز یکی دیگه از نکاتیست که ربط معرفت شناختی مستقیم و مستقلی نداره، یعنی بدین معنا که ما اصلا در تمایزها و تفاوتهاست که کانسپت‌های مختلف رو در تعاملات انسانی به کار میبریم. اصلا کانسپت یعنی آنچه که دیمارکیشن داره، میدونید معنا و معرفت از اینجا نش آغاز میکنه. ببینید من وقتی میگم میز، یعنی این یه حدود و سغوری داره، تا اینجا میزه، از اینجا به بعد دیگه میزیست. اگه همه جا ما از آنچه که در جهان پیرامون هست بهش به عنوان میز یاد بکنیم و این دیسیمیلاریتیز ها و تفاوت ها و دیستینکشن ها رو مد نظر قرار ندهیم، نه واژگان و مفاهیم متعدد و مستقل از یکدیگر شکل میگیره و نه به تبع اون سخن معنادار و نه معرفتی تولید میشه. من همدلم با شما، میخوام بگم ولی اصلا چه سخن گفتن معنادار و چه معرفت از همینجا آغاز میشه؟
یعنی نداره سنسوری اکسپریانس تو این چارتا واقع،
یعنی سنسوری اکسپریانس به این معنا که همچنان نه، میتونید شما اگه اینجا همه سفید باشه هنوز اون رابطه یه تجربه ادراکی هست، بازم توجه بفرمایید، یعنی اون تجربه حسی هست. اگر هم شما قائل به نظریه مبتنی بر فهم متعارف باشید، کازال ریلیشن هم دارید، اما بازم تاکید میکنم به هر حال معرفت وقتی است که این دیمارکیشن ها مد نظر باشه و من مبتنی بر این دیمارکیشن ها و دیستینکشن ها اصلا مفاهیم شکل میگیرن، یعنی وقتی که اصلا همین رنگ رو من میخوام بگم به کار میبرم، کانسپت رنگ رو، کانسپت خیار رو، کانسپت میز رو، کانسپت صندلی رو، اینا تماما مبتنی بر این دیمارکیشن ها و دیستینکشن هاست. یعنی من میخوام بگم در اونجا شما اصلا نمیتونید سخن معنادار به کار ببرید، میدونید اونجا مسئله است، و الا فی نفسه میشه اون تجربه دیداری باشه، یعنی من باشم و یه دیواری که میبینم، اون تجربه محقق شده، حتی میتونم قائل به نسبت علی میان امر دیده شده و بیننده قائل باشم. اما وقتی میخوام اون رو صورت بندی کنم، به اصطلاح سخنی بگویم که افاده معرفت کنه، نمیکنه، چون در رتبه سابق افاده معنا نمیکنه. وقتی چیزی افاده معنا نکنه، افاده معرفت هم نمیکنه دیگه، نمیشه. من یه
عامل کافی نیست قاعدتا.
نه ببینید، اینا میخوام بگم همین دو تا مقوله مختلفه، میخوام بگم شما اون رو یعنی سخن گفتن معنادار رو نیاز دارید، اون پریکویزیته به اصطلاح، شرط لازمه. در دل این کانتکسته که اون وقت این مؤلفه‌های مختلف ادراک حسی رو از یکدیگر تفکیک میکنیم و در قالب گزاره‌های صورت‌بندی میکنیم. و الا این منافاتی نداره با تحقق اون تجربه. من همچنان میتونم میگم اون تجربه صورت گرفته. کما که شما فرض کنید اینجوری بگم، یه کسی که بچه‌ای که هنوز لینگویستیک کامپیتنسی رو نداره، خب وقتی الان میاد بچه‌ی 3 روزه وقتی که الان مقابل این دیوار قرار بگیره تجربه رو داره، ولی نمیتونه با ما تخاطب کنه و انتقال معنا و معرفت بده. دقت میکنی منظورم چیه؟ یعنی در اون حالت هم تجربه سر جاشه. اما خب بله، اون بچه ابزارشو نداره که به من بگه دیوار سفید رنگی میبینم. و البته معرفت هم شکل نمیگیره، معرفت یه امر بین الاذهانیه، مثل معنا که یه امر بین الاذهانیه. تا سخن معناداری گفته نشود معرفتی هم شکل نمیگیرد، ولی اینا نافی نیست که چنین تجربه علل اصول محقق نگردد. بعد از این پرسش دو بخشی اولتون، دومی راجع به کانتکستوالیزم و
روانشناسی.
عرض می شود که در باب نسبت میان کانتکستوالیزم و روانشناسی گرایی، ببینید من به شخصه به این معنا مشکلی نمی بینم، یا به یه معنا میشه گفت اگر بخواهیم از کانتینیوتی سراغ بگیریم یا تداوم مشکلی هست. در ویکنشتاین متقدم او به اختفاء فرویدی از آنتی سایکولوژیزم سخن میگه، البته منم به تفصیل در این باب سخن گفتم در جلسات فلسفه ویکنشتاین، کاملا درست ضد روان شناسی گرایی. در دوران متأخر که هم شامل پژوهش‌های فلسفی میشه و هم در باب یقین، او به هر حال به کانتکست دیپندنسی و کلن لوکالیتی یا بگوییم نوعی پلورالیتی خب خیلی توجهش بیشتر جلب میشه. به این معنا بخواید، نه حالا تعبیر روان شناسی رو، اما اینکه به هر حال ما با یک کثرت و تنوع غیر قابل تحویل به وحدت روبرو هستیم، بسیار بسیار توجهش در دوران دوم فلسفی بیشتر جلب میشه. اون وقت اگر شما یکی از مؤلفه های محوری دوران نخست فلسفی اون رو یونیورسالیتی یا یونیورسالیزیبیلیتی بگیرید که میتوانید همچنین درکی داشته باشید، چون در حوزه سوژه متافیزیکی و مباحث لاجیکال اون کتاب نگاشته شده و تقریر شده، اون وقت میتونید بگید که بله، به جای یونیورسالیزیبیلیتی و یونیورسالیتی، لوکالیتی ها و دایورسیتی ها و پلورالیتی ها برای ویکنشتاین متأخر برجسته شده. اما این که آیا این به معنای این است که اون منطقا از آنتی سایکولوژیزم هم عبور کرده؟ نه لزومن، لزومن نه. یعنی همچنان ویکنشتاین متأخر هم بیش از این که بر روی ذهن و منتال ایماج ها سرمایه گذاری بکنه، بیشتر بحث پرکتیس و فرم آف لایف براش مهمه. و من نمیدانم آیا جای اتخاذ موضع، چون آثار دوران متأخر او بسیار است و من جرئت ندارم بگم در کل آثار او چنین چیزی نیومده. قطعا نه، خب من خیلیشو خوندم، اما قطعا بخشایی هم هست که نخوندم، چون یادداشت‌ها و آثار دیگری از او هست که منتشر شده و من ندیدم برخی رو. اینکه تا جایی که حافظم یاری میکنه سراغ ندارم راجع به کانتکست پرینسیپل فرویگه یا آنتی سایکولوژیزم او چیزی مستقیم گفته باشه تا جایی که من دیدم، اما ممکنه کاملا که جایی اتخاذ رأی کرده باشه. ولی فارغ از این استشهاد متنی و به اصطلاح تکستوال، من منافاتی نمیبینم که در دوران متأخر او همچنان با روانشناسی گرایی بر سر مهر نباشه. منافاتی نداره، چون همه چی در اون اینتنشنالیتی و پرکتیس و فرم آف لایف و تعامل اینچنینی با جهان تقریر و تنسیق میشه. و در اینجا باز اون تلقی که گذشتگان قبل از آباء فلسفه تحلیلی، یعنی مشخصا در سنت امپریسیزم، کسانی چون بارکلی و لاک بهش باور داشتن، مشخصا لاک و فرویگه به او حمله می برد و ویکنشتاین متقدم هم به همان، می تواند همچنان اون محل کلام ویکنشتاین باشه و به هر حال یه امر ابجکتیو همچنان معنا، ولی این اندفعه دیگه با پراکسیس ارتباط وسیعی داره و فرم آف لایف، به این معنا در حین اینکه توجه و عبور او از دوران نخست به دوران دوم رو هم برای صحه میذارم، هم به نظرم کاملا موجه با مشی و مرام او میخواند از نوعی جهان شمولی گرایی تا تأکید بر سیاق‌ها و دامنه‌ها، میتواند کسی همچنان بگوید که سخنان او و ایده های فلسفی او دست کم منافاتی با ضد روانشناسی گرایی ندارد. بله خب بفهم
استاوش جناب دکتر. جناب دکتر تو هم نظریه میکنی بر فهم و متعارف و بحث ادراکی هستی کوشیه اگر داری انسان هست درسته؟ آیا جایی برای سایر حواس هم در نظر گرفته شده؟ و اگر گرفته نشده ممکن بخاطر همون بحث فیل در تاریکی هستش، اون بحث فیل در تاریکی. خب که ما می نهایتا اونجایی میرسیم که دریافت بین الشخص بین الاسهانیه، یعنی شاید به این خاطر تکیه بر حس دیداری میشه، یعنی اصالت بیشتری نسبت به سایر حواس داره. باید ممکنه این حواس وجود داشته باشه، یک روز چراغی روشن بشه که هم بحث حس دیداری فعلی ما هم خب خیلی جاهاش مورد پرسش قرار بگیره. یعنی شاید برداشت من اینه که این بحث نظری معرفت شناسی در یک فضای نیوتونی، الان در یک فضای انیشتنی اگر از جهان ترسیم کنیم، این بحث معرفت شناسی به خصوص مثلا فرض بفرمایید با تکیه مثلا بر فرضیه دوقلوها، آیا کاربرد خاص خودش باز داره یا نه در یک جهان نیوتونی فقط میشه تعریفش کرد؟
بله
خاص خود جهان نیوتونی.
بله عرض می شود که ممنون از نکته‌ای که طرح کردید. حقیقتش در عرایض من هم فکر می کنم بود که نه، این اختصاصی به تجربه دیداری نداره نظریه مبتنی بر فهم متعارف، چون تجربه دیداری در میان دیگر تجارب حسی از بسامد بیشتری برخوردار است، از آن استفاده شده برای صورت بندی و تقریر این مدل. و الا شما به جای آن که میبیند بذارید آن که میشنود، آن چه شنیده میشود، تجربه شنیداری، نسبت علی میان امر شنیده شده و شنونده. عینن شما میتونید این چهار مؤلفه رو در ادراک حسی شنیداری هم سراغ بگیرید. اینجا ما در باب دیداری از این حس سخن گفتیم، هم در باب شنیداری هم در باب بویایی، تمام حواس موسوم به حواس پنجگانه در ذیل ادراکات حسی قرار می گیرن. پس به این معنا اختصاصی نداره و در دیگر ادراک ها که گفتید، ادراکات حسی دیگر هم قرار می گیره. راجع به قصه پیل و تاریک خانه که در مثنوی و دفتر سوم از دفاتر ششگانه مثنوی این داستان ذکر شده است، بله علل اصول درسته، یعنی نوعی تنتیتیونس و اجالی بودن چه در ادراک حسی دیداری و چه در دیگر ادراکات حسی وجود داره. یعنی روزگاری ممکنه ما به نواقص کارمون بیشتر تفتون بیابیم و همه این بحث و فحص هم به همین سبب است و در این راست است که تا جایی که میشه خطاهای معرفت شناختی ما کمینه بشه و کمک بکنیم که تا جایی که میشه از همون توضیح بدیم که کجاها ایلوژن رخ میده، کجاها هالوسینیشن رخ میده. حالا این در تجربه دیداری، در تجربه شنیداری و بویایی هم همینطور. ولی این مانع از این نمیشه که ما در این حوزه تئوری پردازی بکنیم و معرفت شناسان مبتنی بر همه این محدودیت های بالقوه و بالفعل این چنین بحث ها رو تقریر کردن و از خطاهای انسان کوشیدن پرده برگیرن و کمک بکنن که خطاهای ما کمینه بشه، نه اینکه از بین بره. قطعا از بین نخواهد رفت، از اقتضائات انسانیت و زندگی انسانیست چنان که مستحضرید. در این حال بازم تأکید میکنم مدل کردن آن یا توضیح بیشتر آن مبتنی بر ادراک حسی دیداری به سبب بسامد بالای اونه در قیاس با دیگر حواس پنجگانه. خب ما از دیدار یعنی تجربه دیداری و چشممون بیشترین استفاده رو میکنیم و بعد توسعاً در قیاس با دیگر منابع معرفتی چنان که آوردم ادراک حسی منبع پر بسامدیست. یعنی در تجارب روزمره خود اگر ببینید ما از این منبع معرفتی از صبح که از خواب بلند میشیم تا شب که به خواب میرویم بسیار استفاده میکنیم و دیگر منابع معرفت بخشم البته هستن اما پرسپشن با مؤلفه ها و مقدماتی که عرض کردم و انشالله نوبت آتی هم نظریه دیگری رو بحث میکنیم، خب در اینجا عرض میشود که به این معنی دست بالا رو داره، ولی نه تفاوتی میان ادراک حسی دیداری و دیگر ادراکات حسی وجود نداره. بفهم
در رابطه با اون کانتکستوالیزم که داشتیم صحبت میکردیم و مثالی که زدید از تفاوت دو تا فرهنگ و کانتکسی که توش هستش، به نظر میزنید یه دامیه که آدم یعنی در معرفت شناسی میشه افتاد توش که بگیم آقا هر کسی یه کانتکسی داره، پس بنابراین هر کسی میتونه یه جور چیز داشته باشه. اگر ما اون قاضی باشیم که قرار بود حکم بدیم و اگر این آرگومنت کانتکست رو میشنیدیم، چجوری باید، چه راه گریزی هستش از این دام که آدم نیفته توی این دام که آقا یعنی یا دنبال یه کانتکستی مشترک میشه گشت که یه کانتکستی هستش که زیر مجموعه همه کانتکست هست، حالا وریشن های مختلف این برانوارش هستش، ولی یه سری مجموعه یه سری چیز مشترک رو نمیتونیم رد بکنیم.
حالا من تو ذهنم بود مشابهش، بعضی وقتی در مورد زمینه کرده هر بحثی تو زمینه خودش موجه، اگه قرار باشه ما صرفا با این نظریه بخواییم بریم جلو، خود به خود همه موجه میشه، پس یک جای خیلی نسبیتگرایی مطلق میشه. به نظر من این به تنهایی کفایت نمی کنه برای توجیه، یعنی کافی نیست، شاید لازم باشه ولی کافی نیست، چون اگه اینجوری باشه تمام در واقع نظر شما مثلا شما تو زمینه تاریخش بخواد ببینید، تو کتاب بخواد ببینید، یه مجموعه رو درسته تو زمینه تاریخی مثلا فلان شخص در فلان موقع یه کاری انجام داد تو زمینه تاریخی موجه بوده، یا در زمین تاریخ ما ناموجه، ما خواهیم خیلی نسبیت گرایی، خیلی نسبیت گرایی میشه به نظر من، یه جایی باید پامون رو روش بذاریم، یه جایی سفتی باشه که همون بتونیم بالا بریم یا تحلیل درستی داشته باشیم. فکر میکنم این چیز ایرادی باشه که تو این نظریه هست، اگر شما چیز توضیح دارید ما بگیم.
بله ممنونم از نکاتی که هر دوستان عزیز طرح کردن در باب کانتکستوالیسم. ببینید اولا من گفت به قول مولانا که من نیم شاکی روایت میکنم، من ز جان جان حکایت میکنم، یعنی در این جلسات من در کسوت و عرض میشود کار روایتگری هستم و میکوشم نظریات مختلف رو تقریر بکنم و از موضع مختار شخصی خود حالا داوری های خود رو هم عرض میکنم، اما ابتداءن و در وهله نخست کار من توضیح و بسط نظریات مختلفه. این یه نکته. در باب کانتکستوالیسم، حالا برای اینکه حق مطلب هم در این حال ادا بشود، این نکته شما کاملا نکته وارد و مهمی است، یعنی دغدغه این که ما به دام رلاتیویسم نیفتیم، دست کم من هم چنین دغدغه‌ای دارم. کانتکستوالیسم رو چند جور به این معنا میشه فهمید؟ بله اگر این چنین باشه که همه چی وابسته به سیاق است، یعنی اینها در و پنجره‌ای به هم ندارند، این کانتکست های مختلف، و یکی از لوازمش این میشه که ما یونیورسالیتی نداریم یا نمیتونیم از یک امر واحدی در سیاق های مختلف سراغ بگیریم و سخن بگوییم، اگه به این معنا باشه من خودم با این همدلی ندارم، یعنی این پاشنه آشیل کانتکستوالیسم میشه، چون میدونید میشه کسی این رو خیلی اکستریم طرح بکنه، یعنی معتقد باشه که همه چی این تالی کانتکست دیپندنته و هیچ امر منسلخ از سیاق نمیشه سراغ گرفت اون رو جستیفای انگاشت، و وقت این البته اخلاق رو کاملا به این معنی رلاتیویستیک میکنه و همطور که شما هم گفتید ارزیابی اخلاقی رو کلا به بوته فراموشی و به محاق میبره، یعنی خب چی جایی هست من برای چی ارزیابی بکنم، و در واقع یه جور بین اکسپلینیشن و جستیفیکیشن یا بگیم خلط میکنه یا یک دیگر رو، یعنی جستیفیکیشن رو به نوعی اکسپلینیشن ریدیوس میکنه یا اکسپلینیشن رو همون جستیفیکیشن میدنه، دومی دقیق تر، یعنی شما اکسپلین که میکنی جستیفای هم داری میکنی، انگار تبیین که میکنی موجه هم میکنی. به این معنا نه، حالا من اینجا موضع خودم رو میگم، یا بگم یه روایتی از کانتکستوالیزم رو میشه ازش دفاع کرد که به هر حال پاری امور یونیورسال رو هم باور داشته باشه. مثلا حالا چون بحث از شهودهای اخلاقی یا امور اخلاقی به میان آمد، همین کشتن انسان بیگناه، من فکر میکنم به حال میشه گزارهایی از این دست رو سراغ گرفت که نوعی حجیت روان معرفت شناختی جهان شمول دارن، یعنی بدی کشتن انسان بیگناه به هر حال در کانتکست های مختلف اگر کسی جرمی، حالا این که کشتن انسان گناهکار خودش کانتروورشاله، یا انسان کشتن انسان خطاکار، مجازات اعدام خب در برخی از ایالت‌های آمریکا هست اما یه جاهایی نیست، در کشورهای اسلامی بنا به انگیزه های دینی و مبتنی بر احکام شریعت هست، این حالا کانتروورشاله، یعنی کشتن انسان عرض می شود خطاکار یا خاطی، ولی در باب کشتن انسان بیگناه و کسی که به هر حال خطایی به این معنا مطابق با مقررات نکرده در یه جامعه، خب به نظر میاد که شهودهای عرفی ما همگان بر این باور دارن و همگان بر این، همه شهودهای عرفی ما بر این فتوا میده. من دست کم شخصا فکر میکنم بله، از هر دو سو باید توجه داشت، یعنی کانتکستوالیسم یه بصیرتهایی داره و اون دیدن زمینه و سیاقه و اینکه خب پاری از جستیفیکیشن ها واقعا کانتکست دیپندنته به این معنا، اما اینکه همه اینها کانتکست دیپندنت باشه اون وقت باب داوری رو فکر میکنم که بالمثل که ببخشید باب داوری رو بالمثل میبنده و خیلی ما دستامون رو باید به علامت تسلیم بالا ببریم، یعنی گویی که اکسپلینیشن میشه همون جستیفیکیشن، یعنی شما اکسپلین میکنی خب دیگه همون جستیفاید میشه دیگه، جستیفیکیشن همون میشه اکسپلینیشن. ببینید من حالا این نمونه ذکر بکنم و بحث رو ختم بکنیم چون وقتم گذشته، ایامی که ایران بودم اون اواخر، حالا شاید برخی از شما دیده باشید، ما یه مناظره یا مجادله قلمی با دوست گرامی آقای عباس عبدی داشتیم در نشریه مهرنامه، بحث ما راجع به تسخیر سفارت امریکا بود و یک مقاله که ایشان نوشته بودند در یکی از شماره‌های مهرنامه و خب در باب مهندس بازرگان و اینکه ایشان هم به هر حال در این باب خطاهایی داشت یا فلان و بهمان، من اونجا حرفم این بود، یه مقاله نوشتم در نقد ایشان که عنوانش بود نقد از کدام منظر، اگر اشتباه نکنم باید ببینم، و حرفم همین بود، البته از یه زاویه دیگری میشه گفت همین بحث رو بدون در میان آوردن نام کانتکستوالیسم، گفتم ما بین دو مقام باید تفکیک کنیم، اکسپلینیشن جای جستیفیکیشن رو نمیگیره، اینکه ما بفهمیم در چه زمینه و زمانه ای ملت ایران، نه ملت ایران، 5-10 نفر 50 نفر از ملت ایران که دانشجویان موسوم به خط امام بودن حمله کردن به سفارت امریکا و اون رو اشغال کردن، میشه اون رو فهمید و اندرستندبلش کرد، یعنی اینکه خب حالا شاه از ایران رفته بود، کودتای 28 مرداد 32 توسط امریکایی صورت گرفته بود، گیرو گرفتایی که مردم با شاه داشتن، اوایل انقلاب بود، روحی انقلابی گری، اینا همه توضیح میده، اندرستندبل میکنه، اکسپلین میکنه، اما همه حرف من این بود که این جستیفای نمیکنه، یعنی شما با توضیح زمینه و زمانه بروز و ظهور یک کنش جستیفایدش هم نکردید، و این احتیاج به یه دلیل دیگری داره اگر دلیلی هست و باید اقامه بشه، که خب بعد ایشون دوباره پاسخ داد در شماره بعدی و گفت که نه، و به هر حال من فکر میکنم که مثال هایی زد از جاهای دیگه و کوشید توضیح بده که حالا این دیمارکیشن چنان که شما هم میگی نیست، من باز دوباره یک مقاله دیگری در پاسخیشون نوشتم، حالا کاری ندارم، اگر وقت مایل بودید میتونید اون مباحث قلمی رو ببینید، هست یکیش یکی از کتابای من چاپ شده، همش هم روی سایت من هست، مال آقای عبدی هم همینطور، حالا ببینید من میخوام بگم هرچی که هست، این چون بحثی هم نسبتی هم داره با بحث کانتکستوالیسم به روایت که شما گفتید، این اتفاق مهمی که اینجا میفته اینه که یه وقت ما حواسمون باشه اکسپلینیشن جای جستیفیکیشن رو نمیگیره، و نباید فکر کنیم که خب حالا هر چی که توضیح میدیم خب همین توضیح کار رو هم جستیفای میکنه دیگه، میدونید؟ هم در اصل معرفت اینجوریه، یعنی معرفت غیر اخلاقی مثل معرفت تجربی در علم تجربی ساینس اینجوری، هم در حوزه اخلاق و کنش های پابلیک ما. یعنی من استدلالم این بود اونجا که شما احتیاج داری که یه استدلال دیگری بکنی، این که نمیدونم بازرگان تجربهش از ما بیشتر بود ولی چنان که باید ما رو راهنمایی نکرد، ایشون رندانه میخواست اینا رو بندازه گردن بازرگان تو اون مقاله، و من هم برای همین حقیقتش تصمیم گرفتم چیزی بنویسم و یه جوری به هم برخورد، به من برخورد، یعنی به این معنی که فکر کردم نه اینجا داره یه چیزهایی با هم خلط میشه، دانسته یا ندانسته. و بعد هم البته دوست گرامی ما آقای نوید بازرگان هم آمدن میدان و بعد ایشون هم یه مقاله‌ای در نقد آقای عبدی و از میشود دفاع از آنچه که من نوشته بودم هم منتشر کردن. باری به هر حال چه در این قصه چه در دیگر قصه ها، در وادی سیاست، در وادی معرفت، هر چه که هست، این دو مقام خیلی مهمه که با هم خلط نشن و این رو من هم شخصا بهش خیلی باور دارم، یعنی چه به مسابقه امر روش شناختی و همچه به مسابقه امر معرفت شناختی این اتفاق بیفته، خب شما پرس کنید جنوساید هم که رخ میده، نسل کشی هم که رخ میده، ممکنه اکسپلین بکنید چرا مثلا قبیله توتسی یا همین اسمو داره بله در رواندا فلان کار رو کرد در دهه 90 میلادی، میشه توضیح داد، یعنی تبیین کرد، اما خب سلاخی انسان‌ها و نفرت انگیز بودن این کار و محکومیت صریح آن خب یک امر دیگری است و به هر حال باید به این مسئله توجه داشت. قصه هم یه جاهایی ظریفه، ظرافتی داره، دقایقی داره، نمیگم همه جا راحته، ولی به هر حال این به مثابه یک امر مهم باید مد نظر ما باشه و من هم اگر کانتکچوالیزم به این معنا باشه شخصا باهاش همدلی ندارم، هرچند میدانم که سیاق رو در نظر نگرفتن هم عرض میشود امر موجهی نیست. حالا اتفاقا چون دوستمون نوبت پیشین یه اشارتی به بحثایی که نواندیشان دینی از جمله من میکنن در باب اشاره در اصولم کردن، ببینید من فکر میکنم اینجا حالا بیام و از این سو هم ذکر بکنم، خب یکی از خطاهای معرفت شناختی که به نظرم فقهای سنتی میکنن یا در این مباحث مقفول واقع شود همین لیترالیست بودن و توجه نداشتن به کانتکست عنایت دارید، و اینکه ما به معنای تحت لفظی و فارغ از زمینه و زمانه ای که فلان حکم صادر شده ما باید از آن سخن بگیم، من فکر میکنم این هم درست نیست، یعنی نوعی کانتکستوالیزم یعنی توجه کردن به سیاق و زمینه و ترجمه فرهنگی و عرض می شود که لیترالیست نبودن هم یک نکته مهمی است که به لحاظ معرفت شناختی بصیرتی داره و باید در کار ما در اون حوزه باشه و لحاظ بشه. خب ممنون از دوستان و مشارکتشون در بحث، عرایض من و مباحث امروزمون به درازا انجامید، قریب به 2 ساعت شد، از مشارکت و توجه دوستان سپاسگزارم. انشالله هفته آتی تتمه بحث در باب منابع معرفت رو پی میگیریم و سلام.